الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما گشتی در فتوحات بود با این اندیشه که برخی از مباحثی که در فضای متون دینی ابن عربی عرضه کرده که عمده فتوحات این حال و هوا رو داره مورد بررسی قرار بده. ما به عنوان نمونه از بحث تشبیه و تنزیه شروع کردیم. یکی دو جلسه هست که در باب تشبیه و تنزیه استادیم. اجازه بدید ابتدا از برخی از دوستان پرسیده بشه که در جلسه قبل چه مباحثی گفته شد، پس از اون دو تا از سروران باید توضیحی در باب مفاتیح الغیب صدرا و یکی از کتاب ظاهر الجامع العوام غزالی داده بشه که حالا انشالله خواهیم رسید. حالا یکی از دوستان جناب آقای بفرمایید.
اونچه که در جلسه قبل گفته شد اگر من بخوام به اختصار عرض بکنم، جناب محی‌الدین فهمیدن که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم صفات مختصات رو برای هر تعالی بیان میکنه، در مقابل این اثبات صفات مختصات و مخلوقات برای خداوند متعال، مردم چند دسته میشن، افراد چند گروه میشن. یک گروه رو حالا طبقه بیانی که من نمیشم مرتدین بگیم، یعنی اون نظری که منکر چنین امری شدن و طبعا از ایمانشون هم برمیگردن، هم با خود پیغمبر و همین همون که همچین صفاتی رو بشه برای خداوند متعال اثبات کرد. دومین گروه در مقابل اثبات صفات مقدسین برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای خداوند متعال از جانب پیامبر تعبیر از عقیم کرده بودن، چرا که اینها چون متدرب در ادله عقلی نیستن، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم اون حکمتی که دارن به خاطر رعایت حال این از عقیم این صفات رو برای خداوند متعال اثبات کردن. دسته سوم مؤمنین هستن. این مؤمنین از طرفی ایمان به سر پیامبر دارن و از طرف دیگه هم نمیتونن این معضل و این مشکل رو حلش بکنن، لذا این رو علمش رو به خداوند متعال و رسولش رو میگذارن و معترف هستن که همچین صفاتی رو پیامبر اثبات کرده برای خداوند متعال، در این حال که این صفات مربوط به مختصات و مخلوقین هستش، اونها علمش رو خود خداوند متعال عالم به امور هستش. چهارمین گروهی که موضع میگیرن در مقابل این اثبات صفات مختصین برای خداوند متعال، اصطلاحا منزهین، اینا کسایی هستن که اون صفاتی رو که پیامبر اثبات کرده برای حق تعالی، اینا میان تعویل میکنن. چرا؟ چون میگن که ذکر و یا گریه و خنده و اون صفاتی که در قرآن برای پیامبر برای خداوند متعال آورده، اینا از لحاظ عقلی لایق به مقام ربوبی و کبریای خداوند متعال نیست، پس اینا رو میان تعویل میبرن. منزهین و گروه پنجم مشابهین،
و هم به دلیل اینکه آیاتی از غیر لرسی کمیسته ایشهی رو هم دیدن به دو دلیل میکنه. خب بله،
گروه پنجم مشابهین هستن. مشابهین که به تعبیر جناب محی‌الدین از اف این گروه های پنجمانه یا ششمانه هستن، او کسایی هستن که تمامی این صفاتی که مربوط به مختصات هستش، اینا رو برای خداوند متعال اینا هم اثبات میکنن، درست همانند این که همین صفات رو برای خودشون و مخلوقین اثبات میکنن. یعنی همینجور که انسان گریه میکنه، خداوند متعال گریه میکنه، همونجور که خنده میکنه، همونجور خداوند متعال خنده میکنه، و اصلا توجهی به آیاتی که در مقابل این آیاتی که برای تشبیه هستش، لیس کمثله شیء و اینها، توجهی بینا نداره. اما فرقه آخر که به تعبیر جناب محی‌الدین فرقه ناجیه هستن، سلام، من ناجی اسمشون رو گذاشتم، اینا تشبیه رو به همراه تنزیه دارن، یعنی هم قائل به تشبیه هستن و هم قائل به تنزیه. حالا به چه بیان؟ خیلی خیلی مختصر من عرض بکنم این که ذات حق رو بدون لحاظ تجلی در ممکنات اگه در نظر بگیرن، این میشه منزه از صفات مختصات هستش. اما اگه همین ذات حق رو با لحاظ تجلی در ممکنات در نظر بگیریم، اینجا خداوند متعال دارای صفات مختصات خواهد بود. و شاید مثال وارد شمون آیه و مرمه تایی زنه فلاکن الله رمه او چه که هم تشبیه درش بودن.
جزاکم الله خیر. بله، بعضی از اینها البته من معتقدم ابن عربی بسیاری از نکته ها و قیود رو توش گذاشته که هر کدوم اینها میتونه نوع تحلیلشون نسبت به مشبهین، نسبت به منزهین و حتی نسبت به عرفا به دست بیاریم و نکته بسیار مهمی است در کارشون. حالا به همین مقدار گفته شده اکتفا میکنیم. از دوستان میخوام که در باب گزارشی که باید میدادند یکی از مفاتیح الغیب صدرا به طور خیلی خلاصه در حد 5 دقیقه تا 7 دقیقه بفرمایید مفاتیح الغیب، بعد ان شاء الله می‌رسیم به انجام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما صدرا در کتاب مفاتیح الغیب سیر اقوالی رو به این صورت گسترده انجام نداد، بیشتر بحثش محتوای مضمونی بوده، یعنی بررسی این اقوال و اشکالاتی که،
یعنی اسمی از معتزله. خب بله، همون
گستردگی که این اقسامشش هفتان.
نه خب این که مال ابن عربی است، ما قصد نداریم حرف ابن عربی فقط باشه. اون چی که حالا صدرا فرمود
مثلا بله. که پیدا کردم تو بحث مفتاح ثانی
بله
فاتحه چهارم در بیان مذاهب ناس در مذاهب مردم در باب
متشابهات بله
که ایشون فرمان مذاهب و روش های موجود در بحث متشابهات قرآنی توجه به نظرهایی که افراد مختلف دارن مختلف میشه مذاهب. در مورد مثال های مثل ید الله فوق ایدیهم استوى علی العرش جاء ربک، در مورد وجه و خنده و شرم و خشم و آمدن و تمام این صفات، تمام این صفات تشبیهیه. اول این مسئله رو که من خواهی کنم مسئله اهل لغته
بله.
که میگم فقها و راویان راویان احادیث از جمله حنابله و کرامیه که از فقه های اهل سنت هستن، اینها قائل به همین مسئله اهل لغت هستن. اهل لغت قائلن که الفاظ رو باید در مفاد و معانی اصلی و اون ظاهر مدلول ظاهریشون باید هم کنیم و هرچند که مخالف ما قوانین قبلی باشه و ناسازگار
در واقع این ظاهرگرایانی که اسم برده چه کسانی شدن؟ چند نفر کمودی در آن
هستشون اهل لغت بود ولی فقها و راویان حدیث از حنابله و کرامیه.
پس حنابله است و کرامیه است و به اصطلاح ظاهرگرایان دیگر که اهل حدیث هستند نوعا و اهل لغت بله؟
که ریشه این قول رو اینطور میکنه که اینا چون گمان میکنن که اگه خدا در مکان یا سوی نباشه وجودش محال ممتنه میشه بله. در نتیجه قائل به این قول شدن.
این بیانی که الان ایشون داره مطرح میکنه شبیه اون چیزی بود که ابن عربی گفت که اینا از حد صور خیال بالاتر نمیدن. اگر بگن یک امری تقدر نداره میگن پس اصلا موجود نیست بله؟
و اون صفاتی رو که حکما در مورد مجرد مطرح میکنن از جمله این که در این عالم نه در این عالم نه داخل این عالم نه خارج این عالم نه بالا نه پایین نه نزدیک و نه دور نه متصل و نه منفصل، همه این صفات رو اینا هم میکنن در صفات عدمیه، یعنی میگم جز معلومات و صفات ذهنی است، خداوند نمیتونه متصل به این صفات باشه. از طرف دیگر حالا در جواب همین مولانا صدرا مطرح میکنه که در واقع این سلوبی که ما در مورد این سلوبی رو که در مورد خداوند مطرح میکنیم به عنوان صفات سلب نقایص و کاستی‌ها که نتیجه اون صفات کمالی است، نه اینکه ما میخوام بگیم خداوند متصف به این صفاته، نتیجه این که خداوند متعال متصف به صفات کمالی هست این میشه که از این نقایص و کاستی‌هایی که در این موجودات مادی هست منزه باشه. که مثال مختلفی هم میزنه در مورد انسان که میگه مثلا انسان از اون حیث که نامی هست جمادی بودن رو ازش نفی میکنه، یا از اون حیث که ناطق هست ما گم بودن رو ازش نفی میکنم. این مسئله اول که یه نوع تشبیه به کار میاد، یعنی صفات بیشتر گرایش به تشبیه داشته. مسئله دومی که مولا صدر مطرح میکنه که نسبت میده به اهل نظر و دقت و اصحاب فکر و تعمیق، یعنی این نسبت رو به این افراد، یعنی که جهت تنزیه رو بیشتر به کار میارن، که این دسته به واسطه تنزیه اون کاسی ها و نقایص از ظواهر الفاظ دست برمیدارن و معنایی رو که مخالف ظاهر کلام هست اخذ میکنن،
یعنی یک نوع تأویل خلاف ظاهر انجام.
با این حال چون از اون دسته قبلی اینها برترن، همینقدر متوجه شدن که خداوند به این کاسی ها متصف نمیشه، این ملاصقه اینا رو اهل دقت نظر،
یعنی با همین توضیحی که ابن عربی هم از افراکی گرفته بود مشبه بالاترش، این اهل نظر رو باز بهتر در نظر گرفت.
اینا که تنزیه بودن. مسئله سوم که مسئله معتزله مانند زمخشری و قفار و غیر از اهل اعتزاله، اینه که شما معرفی میکنه جمع و آمیزش بین تشبیه و تنزیه، یعنی تشبیه در برخی امور و تنزیه در برخی از امور، که دقیقا تصمیم میکنه تشبیه در معاد و رساخیز و تنزیه در مورد مبدأ و خداوند مصطفی،
یعنی در مورد معاد که میرسن همه رو به همین شکل ظاهریش نگه همیدان هیچ دست نمیزنن، ولی میرسن به توحید همه رو تأویل میکنن به دلیل اینکه خدا برتر از عالم ماده است و احکام مادی رو نمیپذیره. خب
اونجا هم لسال خانم میفرمان که من مانند کسی هستن که به برخی از این صفات ما میارن برخی رو منکر میشن. این دسته سه بونده مسئله شد
در مورد معاد فرمودیم تشبیه
مثلا معاد جسمانی رو دقیقا همین عالم ماده با همین صورت، مثلا با تمام هر چی که گفته بهشت و جهنم و هر چی گفته میشه، اینا هیچ دست نمیزنن. اون نه جارب که وقتی میشه وقتی بحث توحیده، بله ولی که تو معاد باشه خدا هر جا باشه، یعنی حتی تو قیامت هم مثلا میبینیم دیدن خدا چجوریه. معمولا اشاعره معتزله میگن که به اصطلاح دیدن به معنای ظاهری نیست، رؤیت بصری نیست. حالا اشاره یه حرف دیگه داره.
مسئله چهارم اینه که معرفی میکنه مسئله واسخین فل علمه.
اشاعره رو هم اینجا نگفت بعد من یادمه حالا، نه اینکه این قسمت چند جا که گفته بود اشاعره رو هم ذکر کرد. خب دارید، یعنی باز بحث هست
بحث اشاعره
اصلا دیدم. بله اشاعره هم هست تو بحث صدرا، یعنی این اهل نظر که گفته میشه شامل، حتی اینی که اهل دقت که شامل معتزله، شامل اشاعره. اشاعره هم میگه در بخشی، معتزله رو در بخشی، اینا رو توضیح میده صدرا. حالا از قبل که یادم هست چون نگاه میگردیم حالا بله مذهب راسخین فعل علم که اون نهایت هست. بله بله حالا خواستم بگم حتی فیلسوفان رو هم صدرا برخی از موارد جزو این دسته میگیره، این دسته ای که فیلسوفان قبل از صدرا برخی شد در این دسته ای که اهل نظر و اهل تعمقن، خدا را برتر میدونن لذا باید تعویل کرد. خب
که در توضیح زیاد این مسئله توضیح نمیده، در فاقه های بعدی
بله.
توضیح میده، در این چند فقط توضیح میده چون نور الهی به قلبشون تابیده، در نتیجه نکورن و نه دوبین، یعنی یه تعبیری داره میگه نه گرمی تنزیه رو قبول میکنن نه سردی تشبیه و نه بلرمی جمع بین اون دو که معتزله اومدن این رو مطرح کردن، بلکه اینها جهان از ناسازگاری و تضاد جهان بیرون رفتن و از بیرون دارن این مسائل رو میکنن
که جمع سالم میکنن، که یعنی هم تشبیه واقعا هست هم تنزیه واقعا هست هم حقیقته، ولی نه اونگونه که در برخیشو بگیم تشبیه در برخی بگیم تنزیه، اینجوری نه.
بعد یک نظر پنجمی رو هم که مطرح میکنم، فنا دست آخرم کلا متحیر و سرگردان هم نمیدونن اصلا چه خبره، کلا در تحیر و شک خودشون باقی موندن. یه سری عباراتی رو میانه
که نظر به کی داره؟
که از ابن عبدالحدید و تخت رازی میانه
بله.
با خونجی
نه اینا چیکار میکنن ازشون؟
اینا یه سری مطالب میاره که
از دیگران نقل میکنن یا اینا خودشون؟
کلام
خودشون اگه بخواد بخواد. بله خب حالا چون دیگه وقت دیگه نیست
تضاد این آدم گفتن بیرون
میرن اونم حرف استیس نمیتونه باشه. نه بحث تضاد دیگه اینا مطرح اونیم به تعبیری اونجوری که گمان میکردن که این مثلا جمع اگه بخواد تشبیه باشه دیگه تنزیه نیست، اگه تنزیه باشه تشبیه نیست، اینا یه جمع سالم میکنه. همون توضیحی که دادیم در دل شی عین شی میشه، احکام شی رو میپذیره، حقیقتا این اوصاف رو داره، در این حال ورای این اوصاف هم هست، جسمانی نیست.
این مسئله گروه پنجم رو
جزء همون گروه چهارم
مطرح
میکنه،
میگه و منهم کسانی که
متعهد ظاهرا، حالا اینجا باید بعد یه نگاهی بشه
که در اینا رو بحث و جدل و اینها وارد شدن با حکمت خواستن حل کنن، اون با نور الهی و اون علم الهی وارد نشدن نتونستن این تحیل رو حل کنن. این در فاتحه چهارم در فاتحه پنجم و ششم بحث های مطرح میکنن. در فاتحه پنجم یه نوع رد مسلک معتزله است که کلامی رو از قفال میاره در تفسیر آیه الرحمن علی عرش سوا.
بعد این رو رد میکنه، باز دوباره باز بحث دیگه چیه چون من وقتی نداریم رد میکنم.
بحث بعدیش در فاتحه ششم، حالا این کلیه بحث که از نقل روایات، اون رو روش اهل تعطیل رو بر تعویل مطرح میکنه با یه سر یه روایت از ابو بصیر در
مورد تنزیه هست و بحث
معنی هستون در مورد توضیح شیوه خودشون همین فاتحه هفتمه
که جمع به اصطلاح بین تشبیه و تنزیه به روال درسته شد.
اهل تحصیل رو میگن که بدون اینکه قائل تشبیه یا تعطیل به در این صفات بشن، که ایشون قائل هم به این که ما این صفات رو که مطرح میکنیم صفات نیست که مخالف ظاهر کلام باشه، بلکه مکمل و متمم اونها هست و به اکمال و تتمیم اونها.
حالا دیگه اون بحث‌های بعدی است که ما تقریبا داشتیم روش فهم متن دینی تو اونجا بهش اشاره کرد. باز چیز دیگه‌ای هست؟
بله.
بله. اصلش همون اندیشه بود، بعد حالا ایشون برایش خواست که اینو معنا رو درست کنه، اومد روش فهم متن دینی رو که در جلسه قبل در ترم قبلی داشتیم به اسم به اصطلاح روش طولی، تأویل طولی به او اشاره کرد. بله، بفرمایید شما. موضوع بحث تنه بله؟ تحویل
طولی
یعنی یکی از روش هاییست که داره این کار رو انجام میده، روح معنا رو نگه میداره. کلن داشته یه بحثی رو کرد جز به شیوه به اصطلاح راسخان فل علم میگیره، یکی از کارهاشون به تحویل دیگر، یعنی در این که میاریم اینجا قرار نیست که تقییدات اینجا رو بپذیر، این رو دارن تون بحث تن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب غزالی در این کتاب الزام العوام عن علم الکلام مطالبی رو در رابطه با اعتقاد سلف بیان میکنه و در واقع هدف این رساله رو نقد بر اشعریه و مشبهه قلمداد میکنه و میفرماید که حق در این بحث صفاتی که مهم تشبیه است، حق با سلف است و مشبهه فکر میکنن که به اعتقاد سلف هستن، ولی در اینجا رد میکنه که اینا اعتقاد نیستن، یعنی نظرشون به نظر سلف
فرق داره. سلف صالحیشو نقل میکنه، چی نقل میکنه ازشون؟
سلف رو
از سلف صالح. بله.
این کتاب رو به سه بخش تقسیم میکنه، بیان حقیقت مذهب سلف در باب اخبار مذکور. بخش دوم در مورد برهان عقلی و نقلی برای اینکه عقیده مذهب سلف بر حق هستن و بخش سوم به چند در واقع پرسش و پاسخ اختصاص میده که یکی از این پرسش ها سودمند انشاءالله بخش. در باب اول بحث اعتقاد سلف رو در باب اخبار مهم تشبیه مطرح میکنن و میگن سلف معتقدن که
اخبار مهم تشبیه یعنی همین صفاتی که صفات محدثات بود که ما برای حق تثبیت میکردیم. بله.
در اینجا به اعتقاد سلف در واقع نمیپردازه، همون بخش دوم که براهیمشون بیاره اونجا اعتقادشون رو بیان میکنه، ولی میگه سلف معتقدن انسانهای عوام، حالا عوام هم نمیبره چه کسانی هستن، انسانهای عوام، عوام الناس در رابطه با این عوادث مهم تشبیه هفت وظیفه داره، این هفت وظیفه رو باید انجام بدن. البته وظایف عوام رو نمیبره، ولی در لابلا به برخی از کسانی که میتونن تعبیر کنن اهل تعبیر هستن به اونا اشاره میکنه که منظور از تعبیر چی هست و چی کار رو باید انجام بدن. این هفت وظیفه رو صورت خلاصه ارز کنم خدمت شما. اولین وظیفه عوام میفرمایید تقدیس هست، باید تقدیس کنن. منظور از تقدیس تنزیه حضرت پروردگار از جسمیت و توابع آن است. و چند تا مثال میزنه، مثلا میگه اگر شما شنیدید در قرآن که واقعا قاهر و فوق عباده، اگر این آیه رو شنیدید، خب فوق هم به معنای یه چیزی که جسمیت، یه چیزی که بالای چیز دیگه هست، اسفل نسبت به اعلی نسبت به اسفل، این معنا است. یه معناش هم اینه که مثلا میگیم الخلیفتو فوق سلطان، یعنی بالاتر، منظور بالاتر رتبه‌ای هست. میگه اینجا باید دقت کنم که این امکان داره دو تا معنی داشته باشه. لذا اینهایی که متوجه این بحث هستن فقط باید تقدیس کنن. تقدیس هم فقط همون منظور تنزیه هست و تشبیه نکنن. دومین وظیفه عوام ایمان و تصدیق است. یعنی میگن آنچه به پیامبر آورده ما راست گفته پیامبر و ما ایمان داریم. آمنا و صدقنا. البته دو تا پرسش هم مطرح میکنن اینجا. حالا من یکی از پرسشش رو عرض میکنم. سوال میشه که ازش در واقع خودش پرسش مطرح میکنه که این تصدیق و تصدیق بعد از تصور مفهوم معنا میده و ایمان بعد از تفهم است. چگونه عبد ایمان بیاره با اینکه فقط قرار تصدیق کنه و درکی از این معنا نداشته باشه؟ میگه که تصور و فهم اجمالی کافی است. همین که ما بدونیم در اتاق حیوانی هست، یعنی اصل حیوان بدونیم کافی است. یه چیزی هست در اتاق، حال این حیوان انسان یا حیوان دیگه است یا مورد نظر است. و خب این مخاطب قرار دادن چه فایده برای عوام داره؟ این آیات و روایات به صورت اینه که مهم تشبیه هست. میگه اینا مخصوص راسخان فعل علم هست، مال همین نیست. این آیات و روایات دو تا پرسشی که مطرح میکنم. سومین وظیفه که میگه عوام دارن اعتراف به عجز است، یعنی بگن که ما این معانی این آیات رو درک نمیکنیم، اعتراف کنن به عجز خودشون. چهارمین وظیفه سکوت از سوال هست، سوال هم نکنن، چون میگه که اگر چون توانایی ندارن و اینها مخاطب این آیه نبودن، اگر میخوان سوال کنن احتمال این هست که ناخواسته کافر بشن. لذا باید اینو مبالغه در تنزیه کنن و نفی تشبیه کنن. وظیفه‌شون این هست. بعد پنجمیش که یه مقدار مهم است، فرمایید که از تصوف در الفاظی که وارد شده در این آیات از تصوف خودداری کنن. کف از تصوف. تصوف رو بر 6 نوع می‌دونه. میگه یکی از تصرف ها تفسیره. البته تفسیر به معنای ترجمه یک لفظ به یک لفظ دیگه. میگه مثلا در لغت فارسی اسبق انگشت به معنای انگشت است، در اسبق به معنای انگشت است در لغت فارسی، ولی در لغت عرب کنایه از نعمت است. این کنایه در زبان فارسی استعمال نشده، لذا نباید اینو تبدیل کنن به انگشت. تصرف در واقع کف از تفسیر. بعد میگه تعبیر نباید کنن، تعبیر به معنای خلاف ظاهر نبود نظرش هست. البته میگه وقوع تعبیر امکان داره از سه گروه صادر بشه. از عامی، این میگه حرام است، یعنی عامی کسی که جزء عوام حساب میشه اگر بخواد تعبیر کنه استقلالا بخواد تعبیر کنه، این برش حرام است، نباید تعبیر کنه. عارفی نسبت به یک عارف به این مضامین آیات، نسبت به یک عامی اینم نباید، یعنی ممنوع است که برای این بشینه تعبیر این آیات رو بیان کنه. و در اینجا میگه که ادیب، نحوی، محدث، ارسطو، چون فقیه، متکلم جزء عوام حساب میشن. کسی که فقط متجرد هست و آشناست به این معانی اون میتونه فقط تعبیر کنه، همین جزء عوام حساب میشن. و عارف اگر برای خودش بخواد تعبیر کنه این دیگه مشکلی نداره. البته سه حالت پیش میاد، یا قطع پیدا میکنه، حالا ملاک قطع و زنش هم عرض میکنم، یا اینکه مشکوک میشه در این مسئله، اگر یا اینکه مظنون میشه. اگر قطع پیدا کرد خب معتقد میشه، مشکل نداره. اگر مشکوک شد با توقف کنه. ولی اگر زن بیداره کنه، زنی که غالب باشه، زنی که قوی باشه، در اینجا با این که والله اعلم و شاید احتمال این باشه، به این صورت میتونه اون معنی تعبیر رو بیان کنه. البته این کسی که در واقع داره تعبیر میکنه و به زن رسیده، این دوتا ملاک رو باید لحاظ کنه. اولا آیا این تعبیری که داره انجام میده آیا در حق خداوند جایز است؟ این اگر از چیزهایی باشه که جایز نباشه و اون قواعد عقلی جور در نیاد، نباید چیکار انجام بده. و آیا از همین لفظ، یعنی مراد این لفظ مثلا فوقی در جامعه همین است که این آقا فهمیده، شاید معانی دیگه هم داشته باشه. اگر اطمینان به این دو قضیه داشته باشه مشکل نداره، زن هم داشته باشه میتونه به عنوان والله اعلم این مثال رو، این مورد رو نام ببره. بعد ملاک زن به یقین، میگه اگر ملاک زن به یقین اینه، بعضی وقتا یکی که ثبوت معنا در حق خدا مکتوب باشد، یعنی قطع داشته باشه که این معنا حتما در مورد خدا استعمال میشه. بعد یکی این که لفظ دو تا احتمال داشته باشه و یکی از احتمالاتش اصلا در مورد خداوند نیست، لذا اون احتمال ثابت میشه و قطع پیدا میکنه. در غیر این صورت اگر دو تا سه تا احتمال، یعنی از دو تا احتمال بیشتر اگه باشه، دیگه در اصل مکتوب نیست، یعنی مظنون میشه، زن پیدا. بعد یکی دیگه از تصرفات میگه تصرف در تصریف است. مثلا استوا رو بخواد به معنای مثلا مستوی، یعنی سقفش کنه مستوی، بعد بخواد مستوی معنی کنه، این کارا دیگه جایز نیست، چون معانی در وقتی تصریف میشن داره، مثلا اگر در باب از صفت شما ثلاثی مزید بره معناش عوض میشه، نباید دست این کار بزنه. تصرف از قیاس و تفریح هست. مثلا اگر لفظ یک گفته این بهش ساعد و عزود و کف و چیزا اضافه نکنه، همون به همون لفظ یک اتفاق کنه. یا مثلا اگر گفته خداوند میخندد، دیگه نگه که با دهان میخندد، این رو یعنی قیاس نکنه، چیزا دیگه اضافه نکنه. مورد پنجم اجتناب از جمع بین متفرقات است. جمع بین متفرقات یعنی این که این آیات و روایاتی که در باب تشبیه هست همه رو با هم دیگه جمع نکنید، یک کتاب مستقل درست کنید. بعد مثلا بگه باب فی اثبات راس، باب فی اثبات الیه، به خاطر اینکه یک عامی که به این کتاب نگاه میکنه، این چون همه با هم دیگه جمع شدن آیات و روایات و قرائن کنارش نیامده، توهم این میشه که صفات مختصات رو بر خداوند هم کنه. و مورد ششم اجتناب از تفریق مجتمعات است. تفریق مجتمعات مثلا اینه، اول قاهر و فوق عباده رو با هم دیگه بیاره، نگه که اول نگه فوق عباده، چون اول قاهر قرینه است با فوق عباده. یا مثلا نگه اول قاهر و فوق غیره، غیر از عباده، چون این باز عباده خودش قرینه است و این که بخواد چیزی تعبیر کنه. وظیفه ششم کف هست، یعنی که حتی در باطنش هم تفکر نکنه نسبت به امور و خودش رو مشغول عبادت و نماز و خواندن ظاهر قرآن کنه. مسئله هفتمی که باید وظیفه عوام هست این است که تسلیم اهل معرفت باشه و فکر نکنه که خودش متوجه نشده اهل معرفت صحابه بزرگ در صحبت شما که راسخان فعلم هم این معانی رو نفهمیدن. در این مسائل در واقع تسلیم اهل معرفت باشه.
من میتونم یه سوال کنم؟ این همه چیزایی که مطرح میکنه یعنی میخواد تشویق کنه که علم کلام نخونید؟
نه استاد، این در واقع میگه کسانی که
عوام
هستن، بله،
علم کلام نخوندید،
تقریبا به همینجا میرسه.
چرا اون کلام از بس این جور خیودهی دارن اضافه میکنن چی میکنن؟
تقریبا به همینجا بس میرسه.
لذا میگه الجام عوام، این رو گفته که عوام اصلا داخل این، یعنی این مدعی است که معمولا متکلمان وارد و خودش هم جزء متکلمان قدر بوده، میدونست اوضاعی که وجود داره از نظر کلامی چه کردن. کلام نخونید که این اوزار پیش می، خب؟
و این در فصل دوم که در رابطه با برهان عقلی و سمعی و این که این عقلی که ما الان گفتیم و سلف در واقع اگر جز عوام بودن این شش وظیفه رو انجام بدن، اگر هم میتونستن جز اهل نظر بودن که یا جز متکلمون بودن میتونستن تعبیر کنن، اما اون سه تا شرط دیگه عرض کردم خدمت شما که اگر مفتوح باشه یا مظنون باشه فقط اجازه داره اینا رو نقل کنه، مشکوک باشه باید توقف کنه در اونجا. این دلایلش رو در فصل در بخش آخر که چند تا سوال مطرح می‌کنه، مهمترین سوالش اینه که چرا پیامبر این الفاظ رو به کار برده؟ یعنی اگر این الفاظ مهم تشبیه است چرا به کار برده؟
این بحث به اصطلاح سر تشبیه و چرا تو آیات اینقدر زیاده و تو روایات اینقدر زیاده، سر تشبیه چیزی جزء مباحث مهمه. من قصدم این بود اگر دوستان حاضر باشن ما یک جلسه دیگه بیستیم این بحث سر تشبیه و سر تنزیه رو داشته باشیم که خود چرا اینجوری شده، اینقدر روایات این شکلی، با حرفای ابن عربی مسئله رو میدیم، اما آثار این مسئله حتی سرش که گفته شد بعد از سر آثار تشبیه و تنزیه، یعنی اگر تشبیه نمی بود چه میشد، اگر خدا این آیات و روایات تشبیهی نمی آمد برای خدا و اینا چه میشد. اینم یه بحث خوبی است. من نمیدونم حالا دوستان مایل هستن، من موضوع بعدی رو انتخاب کردم، یعنی موضوع بعدی رو میتونم عرض کنم. اگر بخواد یک جلسه بیستیم فقط با این شرط این بحث ما نگه داریم برای اونجا و یک رساله از هویه است مال جناب بوعلی بخونیم با آنچه که در فصل نوحی گزارش شده، یه بخشش رو که به اصطلاح اگر نوح به تنزیه صرف دعوت کرد این تنزیه صرف باعث شد که مردم حرفش رو نپذیرفتند، این چی میخواد بگه، این چند تا با هم جمع بشه. میخواد یه بحث باشه، یه بحث باشه یک جلسه، چون معمولا ما زیاد نمیخوام روی همه موضوعات مانور بدیم. این بحث تشبیه تنزیه جزء مسائل مهم هست و واقعا یکی از مشکلات میخوام بگم اگر میخواد باشه ایشون این قسمت رو گزارش نکنه بذاره برای جلسه بعد، وگرنه این گزارش بشه و تمامش کنه.
باشه مخالف داره
دوست من نداره. ما که توی بحث‌های فصوص نه حالا تو بحث‌های فصوص گفتیم بعضی از دوستان حالا شاید شنیده باشن حالا این رو
کلاس بودن یه مقدار
نه ما مهم بر ما فلسفه بحث چیه، یعنی هر چیزی بتونه ما درگیر با متون شریعت زیاد بکنه. الان متن ابن عربی میخونیم احساس میکنم خیلی از این متون
در این حال حال محتوا هم یه چیزی باشه که مثل این بحث بالاخره فولش مسئله ای باشه.
جزء مسائل مهمی به تعبیر دیگر، چرا باید این روایات و آیات تشبیهی پیش بیاد؟ با بیان ابن عربی دوستان باید از همینه که خوندیم در بیارن و توضیح بدن. اون بیان فصل نوحی رو هم داشته باشن. این دوتا رو هم گزارش میکنن دوستان. اگه به نظر من دوستان همه این بحث حالا الجام و عوام این قسمت رو بخونن و اون چرا که در رساله ازهویه بوعلی نقل کرده بخونن، این حال هوا برای ما مهمه. یعنی تقریبا جز مهمترین بحث‌های فهم متن دینی است. اگر میخواد، اگر نمیخواد که برسید بحث بعدی، بحث صراط مستقیم رو شروع کن.
واقعا چه گلو به نظر من خیلی مهمه که
مهمه هم به لحاظ به اصطلاح آیا محق بوده که این شکلی گفته بشه یا فقط از اف در نظر گرفته شده؟ تقریبا حرفای ابن عربی توش بودا، یعنی جلسه قبل خوندیم، اینجا هم حالا امروز میخونیم، باز مشخص میشه حرف ابن عربی واضحه. ولی سر چه آثاری داره؟ یعنی هم سر این مسئله و هم آثار این مسئله.
تو متنی که برای امروز
شما فرمودید اشاراتی شده، میگم امروز هم اشارات شده، در جلسه قبل هم اشاراتی هست، ولی این باعث بشه شما بدونید بستر چی و ابن عربی داره این راه رو طی میکنه در برابر کدوم بسترها. اگر خواستید باشه، و با این شرط تمام متن‌های فتوحات رو دوستان همه هم نگاه کنن خودشون، تمام بحث‌های تشبیه داده ببینید توش میتونید چیزی دست بیارید. برخی از آدرس‌هایی که قبلا هم دادم توش بوده، ولی بگردید همه جا. میخوام از یک بار کاری بشه همه دوستان بگردن تمام متن‌های فتوحات رو خودتون، یعنی تمام بحث‌هایی که در باب تشبیه و تنزیه است نگاه کنید ببینید چیزی به درد این بحث میخوره یا نه، پیدا میکنید یا نه. از خصوصا میخواهید استفاده کنید اشکال نداره، از این بحث هم استفاده بشه. رساله از ازهویه و رساله الجام العوام، این بحث صف الا با این کتاب هست 91، شما بگید مثلا باب
بخش سوم
اولی سوالی مطرح بخش سوم بجا عنوان چیه؟ عنوان چیه؟ بخش عنوان بخش
فصل انقال قائل عنوان نداره دیگه، شماره
1
این سوال شماره
1 ببینید دیگه سه فصل داره.
باب سالس اصول متفلن و ابواب
ناظر. خب باب سالس زیل باب سالس
توی این کتابخانه کلام اسلامی تو مجموعه رسائل الامام غزالی همین فصلون فانقال قائلون صفحه 329 مجموعه رسائل امام غزالی الامام الغزالی صفحه 329.
خب آورده این پس این قسمت
فصل چهارم هم هست
و رساله از ازهویه. رساله از ازهویه هم توی به اصطلاح کار دارید شما، یعنی همون حکمت بیارید کتابخانه. بله بله سی دی حکمت اونجا باید باشه از بوعلی. رساله از ازهویه اون رساله رو اصلا خواندنی این رساله باید بخونید که ببینید ایشون اونجا داره مواد جسمانی رو رد میکنه و اونجا بحث تنزیه. بعد ایشون میگه خب اصلش که تنزیهه، پس چرا اینقدر خدا به شکل تشبیهی داره میگه؟ چرا؟ یه توضیحاتی داره، باید اون بخش هم نگاه کنید. دوتا باید تمام این متن‌هایی که ما الان خوندیم به اضافه متن‌های دیگری که خودتون می‌خواید ببینید، یعنی کل فتوحات رو نگاه کنید، هر چی که شاهد بحث میشه به درد کار ما می‌خوره. با دو تا سوال داریم. یه سوال چیه؟ سر این تشبیه، یکی هم آثارش. ببینید اونها چی گفتن، ابن عربی سرش چی میدونه، آثارش چی میدونه، در آثار آیا یه نحوه توافق وجود داره نداره، حالا این بحثی که هست بس این قسمت رو شما بذارید و با چیز دیگه ای هست. حالا عمدتاً اینجا حالا ایشون گزارش کردن یه مسئله ای هست تو سلف صالح اشاره میکنه، اونهایی که میگن به اصطلاح تو از کیفیت نپرس، ایمان بیار و ادامه بده. این رو از سلف صالح نقل میکنه ولی با یک قرائتی خودش دارد و بعد تبدیل میکنه به اون حرف عرفا، یعنی تأویل عرفانی نهایی رو میپذیره، میگه اصلش اینه، اهل معرفت میتونن تأویل درست بکنن، حتی تأویل کلامی هم بر نمیتابه تو این کتاب، دقت میکنه. یعنی میگه این تأویلات رو کسی بکنه مجاز است، کسی که اهلش باشه، عوام نکنه، کسی بکنه مجازه، ولی اینها هم به درد نمیخوره. عمده چی به درد میخوره؟ عمده به درد اون تأویل عرفانی میخوره، توضیح میده اونجا. این بحث ایشون هست و اشاره میکنه به آنچه که محدثین گفتند در یک دوره که اینجا ما از ابن عربی داشتیم، یکی از فرقه ها چی بود؟ میگفت که ایمان بیار، کیفیت رو نپرس، فی الجمله بدون و انجام بده، ولی در این حال تشبیهی نشید. داشتیم متن فرقه نمیدونم دوم بود یا سوم بود، بله سوم، حالا اونجا داشتیم این رو. اصلش از این اندیشه شروع میکنه عوام رو برحذر میداره. ولی حالا این کتاب هم به نظر من کلن خواندنیه به دلیل اینکه بسیاری از آیات تشبیهی و روایت تشبیهی آمده توش، دقیقا میکنه خواندنیه، یعنی اگر شد یه تورقی بکنید نگاه کنید، ولی این بخش رو حتما نگاه. پس موضوع بحث بعدی ما همین شد به اسم سر و آثار، سر تشبیه و تنزیه و عمدتا سر تشبیه، چون مشکل اصلی اینه چرا اینقدر غلیظ تشبیه. ما که توضیح دادیم خداوند سبحان در آیات و در روایات به اصطلاح معصومین این گونه است، اولا چهره اصلی تنزیه، سپس توش تشبیه اشباع کرده. این رو ما توی فصوص هم توضیح دادیم چرا اینجوری هست، توضیح داد. ولی حالا با این حال پس بحث بعدی ما باشه، تقاضا میکنم دوستان این دفعه هر جایی از فتوحات رو یک دور باعث بشه تمام بحث‌های تشبیه تنزیه رو هم نگاه کنید، هر جایی مطلبی پیدا کردید جمع کنید، ولو اگر شده احساس کنید باید 100 مورد از فتوحات رو بخونید که بعضی جاها دو سطریه، بعضی جاها مفصل، این جاهایی که ما عرض کردیم و استفاده کردیم. 100 تا میگم نترسید، میخوام باعث بشه کار کنید و الا شاید بتونید 40 تا 50 تا پیدا کنید، بیشتر هم نباشه.
کتابی از حدیه
رساله عظمی اصلش این سوال هست، سوال اصلی هم سر معاد جسمانیه. بله من الان در خاطرم نیست، باعث بشه یه بخونید، اصلا خواستم که کل این رساله رو بخونید چون لطفی داره، اصلا کل خواندن این رساله لطفی داره. بو علی داره میگه چجوری شما در توحید تنزیه میکنید، در معادم باید تنزیه کنید، بعد میگه خب از یک طرف چرا خدا تشبیه گفته، اینا هم توش گفته شده، الان میخوام پیدا کنید ببینید چطور. یه چهار مثلا بگم دو صفحه، سه صفحه بیش نیست اون قسمتی که من میگم، متنشو دارم در منزل، ولی اجازه بدید همینجور باشه که باعث بشه کل رساله رو بخون. یه مقدار باعث جدی میگم ما این فضاها رو درک کردن خیلی مؤثره، بستر تاریخی دست ما بیاد میدونیم مثلا میفهمید ابن عربی چقدر تونسته خوش بفهمه. من برام مهم اینه، چرا این مهمه؟ بعضیا میگن آقا ابن عربی با تیزهوشیش این کار کرد. خب این همه تیزهوش بودن، اگر تیزهوشیه اینجوری شما دارید میگی تیزهوشی، این همه بودن، مگه بو علی کم تیزهوشه؟ خیلی از این فیلسوفان نمیدونم متکلمان غزالی دیگه تیزهوشن، ولی این نمیشه. چرا
من جاشو پیدا کردم بگم یا نگم؟
میخواید بگید، ولی به نظر من دوستان همه رساله از حبیه رو بخونن،
عنوان داره خیلی راحت،
حالا عنوان داره، شاید هم یه جایی هم قبل و بعدش هم باشه، من میخوام همه رو بخونم. نه بگید اصلا همه آدرس هم بگید، ولی تقاضا میکنم قبل و بعد رو بخونم.
یه مسئله داره حالا اگه برای که تثبیت هم کنید، مسئلتون فی ابطال انکار هم لبعث الاجساد و رد الارواح الالعبدان و وجود النار الجسمانیه و وجود الجنه و الحور العين و سایر ما بعد بهن ناس فی 168.
حالا این یکی است، ولی هم شاید این باشم قبل و بعدش هم بس واقعش یه همچه احساسی دارم چون چند جا این رو بحث کرد. خب بیایم به بحث خودمون. بله چرا هست، من یکی دو تا آدرسی که قبلا دادم توش بوده، مثلا آثار بوده، آدرس های جدید نوشته دارم، میخوام خودتون نگاه کن. میخواید آدرس بدم میدم، ولی میخوام که رجوع کنید همه دوستان یک دور نگاه کنم فتوحات. به تعبیری یکی از فلسفه های اینجور جلسات در نهایت این باید باشه شما باور کنید میتونید فتوحات بخونید و بشینید متنها را حل و فصل کنید، یکی از فلسفه هاشید. حالا میخواید بعد
یه نکته بگم، من این فتوحات 14 جلدی خیلی اصلاح
راحت
کردم.
بله راحت.
من رفتم همین رو پیدا کردم اینجا خوندم به زحمت و این آخر. بله. اونو پیدا کردم دیدم خیلی راحت،
خیلی راحته. کاری که شون انجام داد عثمان یحیی واقعا قوی و عالیه، فقط یک کمی وسواس داشت در این که هر نسخه رو گزارش کنه اون زیل، که بعضی از نسخه هم قابل گزارشه، ولی این وسواس این اشکال نداره، بد نیست، واقعا صادقانه هر اونچه که بود رو آورد، ولی در این حال قویه، خیلی راحت میکنه کار. غالب جاها اون اعراب هایی گذاشته اون نوعی غالبا درست، بعضی از اندک مواردی که شاید بشه چیز دیگه گفت، دقت میکنم غالبا خوبه، اما 14 جلد یعنی تقریبا فکر میکنم دو جلدم تمام نمیشه. بله از 4 جلد بقیهش دیگه
چون این ادرس اون رو فانه یک بود.
بله. خب بقیه رو دیگران انجام، خب دیگران دیگه این اتقان کارشون نخواهد شد، من ندیدم، ولی اتقان کارشون ایشون قوی بود، انسان خوب کار کرد، با دقت کن. خب شروع بفرمایید صفحه 88 8
این بخونم از روی همون که شما بخونم
همون از هر جایی که میخواید
بخونم 14
جلدی بخونم مشکل نداره. فاذا تبین هازا، یعنی باید به اصطلاح آخر صفحه 88
جلد 2 صفحه 70 اونجا میشه.
بله.
فاذا تبین هازا فعلم ایها الولی الحمین، درست میخونم دیگه درسته، ان المحقق الواقف العارف بما تقتضیه الحضرت تقتضیه الحضرت الحضرت الالهیه من التقدیس و التنزیه و نفی المماثله و التشبیه که لا يحجبه ما نتقد به الآیات و الاخبار فی حق الحق تعالی من ادوات التقييد بالزمان و الجهت و المکان که قوله علیه السلام عین الله فاشارت
العمل. ابتداعا از اولش که محقق واقف عارف چیکار میکنه؟ باید تقدیس داشته باشه نسبت به حضرت الهی، تنزیه داشته باشه، نفی مماثلت داشته باشه، نفی تشبیه داشته باشه. و این آیات، کدوم آیات؟ آیاتی که توش تقیید آمده اگه این رو این طرف تر بذارید،
اینم بذارم
من فکر میکنم اینجوری باشه صدا بند درست بشه، یه احساس صوت بند. تمام آیات و اخباری که توش ادوات تقیید به زمان و جهت و مکان و اینها هست همه به اصطلاح باید با تنزیه همراه بشه. این حرف اول بود درسته؟ فاذا تبین هذا، دوباره بخونه. بله.
فاذا
از اول،
فاذا تبین هذا فعلم ایها الولی الحمیم ان المحقق الواقف العارف بما تقتضیه الحضرت الالهیه.
العارف هست، معرفت داره به اونچه که اقتضا میکنه حضرت الالهی. که چی اقتضا میکنه؟
من تقدیس و تنزیه و نفی المماثله و تشبیه.
بله.
لا یحجبه ما نتقد به الآیات و الاخبار.
در عین اینکه حضرت الهی باید این تقدیس بشه، خود این عارف لا یحجبه آن آیات و روایات تشبیهی، اون هیچ به اسلام من این نیست، یعنی اون رو هم خوب میفهمه. بله.
لا یحجبه ما نتقد به الآیات و الاخبار فی حق الحق تعالی.
بله.
من ادوات تقیید بالزمان و الجهت و المکان.
پس اینها هیچ کدوم حجابش نمیشه، یعنی تقدیسش پابرجاست، ولی بعدن هم انشاءالله میگه تشبیهش هم پابرجاست. خب
که قولی علیه السلام عین الله و اشارت الامت و سودا الی السما،
این امه سودا رو که نوشته طبق حدیثه، ولی تو پرانتز نذاشته. این پرانتز گذاشته یعنی میخواد بگه که در حدیث این گونه است، اینجا چون نیومده میخواد مشخص این فاشارت به کی اشاره ده. میگه رسول الله از یک به اصطلاح زن بله کنیز سیاه به اصطلاح پرسید خدا کجاست، فاشارت
الی السماء،
اون دست به آسمان برد و گفت خدا بالاست آسمان. بله. فاثبت رسول الله،
فاثبت لهر رسول الایمان.
بله.
اینجا آمده
رسول آورده که آورده، اگر نیورده یعنی همون رسول الله که قولهی به ضمیر قولهی، یعنی رسول الله اسم به اصطلاح گفته بله همینجوره، گفته تو مؤمنی. وقتی گفته مؤمنه یعنی چی؟ یعنی سهه گذاشت برای این که این زن وقتی رسول الله بهش گفت کجاست خدا، ایشون گفت در آسمانه، رسول الله سهه گذاشت تو اهل ایمانی. یعنی چی؟ یعنی پس خدا در آسمان. خب
فسال صلی الله علیه و آله،
فسال بله،
فسال
سال میشه بله.
فسال به ظرفیه اما لا یجوز علیه المکان فی نظر العقلی. سال از پیامبر ظاهر
بله
که به ظرفیه و رسول اعلم بالله و الله اعلم به نفسه و قال الله تعالی.
فسال رسول الله به ظرفیه، پرسید کجا، رسول پرسید کجا، حالا به ظرفیه پرسید گفت خدا کجاست. اما لا یجوز علیه المکان فی النظر، در عین اینکه از نظر عقلی نمیشد گفت که خدا کجاست، رسول الله از این زن پرسید خدا کجاست. و سأل به ظرفیه در عین اینکه بله در عین اینکه لا یجوز از نظر عقلی، و رسول هم چیه اعلم بالله در عین، پس چرا خود، پس چرا رسول الله این شکلی پرسید؟ بله
والله اعلم منا. وقال الله وقال تعالى في الظاهر اامنتم من في السماء بالفاء،
بالفاء بالفی باید باشه، ولی خب اونم فا داره اینجا هم فا داره، یعنی اامنتم کسی را، خدایی را که في السماء است، خدایی که في السماء، خدایی که في السماء، یعنی این فی الان اومده برای ظرفیت برای خدا بالفاء. بله.
وقال و کان الله بكل شيء علیم،
کان زمان داره یا نداره، گذشته است دیگه، نیست مگه؟ زمان میگه کان الله، میگه این ادوات زمان.
خب بر رحمانو علل عرش استوا،
این علایی که آورده چیه؟ به اسلام مکانی. خب
و خوبه معکم اینما کنتم،
اینما کنتم حالت ظرفیت داره. خب
ما یکونو من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم،
این در کنار اونها قرار گرفت، چهارمی اونها شد، وقتی چهارمی اونها شد در کنار اونها قرار میگیره به حسب ظاهر. خب
و یفرق،
این تعبیر میکنه غالف ظاهر، یعنی به حسب ظاهر همه اینها مکان داره و یا زمان داره. خب
و یفرح به توبت عبده،
این که قبلا خوندیم که شاد میشه به توبه عبدش، چجوری شاد میشه؟ اون نحوی که گفته در روایت،
این قصه میکنه رابع و ثلاثه
که نگفته، یا رابع و اربعه که نگفته. بله ابن عربی هم معتقده، فقط که غالف ظاهر، ظاهر این چی؟ به حسب ظاهر فی اومده، خود ابن عربی که میگه مقید به مکان که نیست، کانا اومده که زمانه، نمیدونم عین ما کنده اومده که چیه، هو ما هو رابع هم میشه چهارمی اونها کنار اونها، این میگه به حسب ظاهر، دقت کنید.
من میگم به حسب ظاهر نیست،
چرا دیگه؟
به حسب ظاهر گفت رابع اربعه،
یعنی شما اون توضیح و نکته و لطفی که وجود داره دارید میگی. خود ابن عربی در نهایت میگه الان چیکار میخواد به حسب ظاهر، یعنی اینکه ابتدا میفهمید چیه، 1 2 3 این 4 کنارش میگه به حسب ظاهر، فز اصلا فز ظاهر رو آورده برای همین، به حسب ظاهر اینا همه حالت به اصطلاح مکانی و زمانی پیدا.
و لذا جما توی اصول آمدن جواب دادن به خاطر این الفاظی که زمان داره به خدا نسبت داده شده، مرحوم آخوند میاد جواب میده میگه اصلا زمان توی موضوع له افعال نیست، به خاطر همین منظور ظاهر رو میرسونه، میشه میخواد از این صحنه فرار کنه، میگه زمان تو موضوع له نیست و اصلا این بحث رو اینجور میخواد حل کنه، لذا به ظاهر هست.
خب
و یعجب من الشاب ليس له سبه،
گفتیم که جوانی که جوانی نکنه و جهالت نکنه خدا تعجب اعجابش. بله
و ما اشبه ذالک من الادوات لفظیت تشبیهیه،
این تشبیه ایشون آورده ظاهر اضافه کرده، یعنی ادوات لفظی زمانی و مکانی که بله بله
ایشون میگه نسخه
است، اگه نسخه که هست بسیار
داخل پرانتز
اجالتا مشخص دیگه، ادوات لفظی زمانی و مکانی و تشبیهی که به کار میبرن، یعنی اینا رو برای خدا داریم به کار میبریم و در خدا هم خیلی به کار برده، حالا این چند تا رو اسم برده که توش فی اومده، توش مع اومده، عین ما کنتم. خب بله
و قد تغرد بالبرهان العقلی خلقه تعالی الازمان والامکنه والجهات،
از عقلی میدونی که خدا زمان رو خلق کرده، نمیدونم مکان رو خلق کرده، جهات رو خلق کرده، الفاظ رو خلق کرده، حروف، ادوات، متکلم بها رو خلق کرده، یعنی اون کسی که به این به اصطلاح ادوات و حروف داره صحبت میکنه و مخاطب از محدثات رو هم خلق کرده، یعنی همه اینا جزء چی ان به عنوان مخلوقاتون. خب بله
کل ذالک خلق
الله تعالی،
اینجا خلق الله تعالی آورده،
بله خلق الله، این خوبه، این نسخه ما.
فيعرف المحقق قطعا ان هذه الادوات اللفظيه التشبيهيه اذا اطلقت على الحق، اینا رو نداره اصلا، میگه انها مصروفتون الى غير الوجه الذي يعطي،
مشخص دیگه انهایی که گفته همون ادوات لفظیه که بگم هم مصروفتون الى غير الوجه الذي يعطي التشبيه. خب
و يعرف ايضا بازی داخل پرانتز که ان الحقیقت لا تقبل ذالک اصلا، حقیقت اونا رو نمیپذیره اون تشبیه، ولیکن
مرا از اول کل ذالک خلق لله، پس محقق میدونی که اینا مسئول به غیره جن. بله
و
ان الحقیقه، یعنی متن واقع نمیپذیرد این تشبیه و تمثیل را، این ادوات به این معنا را، درسته؟ و ان الحقیقه یعنی متن واقع
نمیپذیرد،
محقق استاد منظور همون طلب را به قرآن لعبیه دیگه،
نه نه، یعرف المحقق یعنی همان عارف واقف، محقق واقف عارف، اول نداشته؟
آره
بله بله.
الان
میگه بله، میخواد بگه اولا میخواد نتیجه بگیره، تمامی الفاظ یقینا معنای تشبیهی صرف مادی که خیلی هم میفهمن نیست، درست شد؟ خب
تشبیه ظاهر و تنزیه باعث باطن
میشه، نه اونا الان لازم نیست، بود جلسه قبل گفتیم تشبیه نداشت، انشالله باز بعدا موضوع داشتیم، مطلبو داشتیم.
ولیکن تتفاضل العلماء السالمه،
پس در واقع یقینا در این سطح اول که بخوایم تشبیهی بگیریم حقیقت ناتقبل ذالک است، پس میمونه حالا ببینیم چه کسانی از این تشبیه که مبرا بشن، جزء مشبه نباشن، چند دسته میشن.
ولیکن تتفاضل العلماء السالمه تو عقائدهم من التجسیم،
پس علمایی که از تجسیم مبرا هستند، حالا میخوام ببینیم چند دستن.
فإن المشبهة والمجسمة قد يطلق عليهم أنهم علماء من حيث علم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذه.
ایشون حرفش اینه، میگه اینا که تشبیهی شدن از این جهت عالم نیستن اصلا، باید بذاریم کنار، ولی در این حال به این مشبهه از یه جهات دیگه علم علما که میشه گفت، میگه گفته علما، اول گفت تتفاضل العلماء، علمایی که سالم هستن به اصطلاح عقایدشون از تجسیم، اینا چند دستن میخواد بگه. گفت خب شما یه علما حساب، مگر این آیین مشبه رو جز علما قرار ندادید؟ میگه علما از جهت به اصطلاح این مسئله عالم نیستن، اما از جهات دیگر چرا میشه عالم؟ طبیعیه گرد بخونه.
فإن المشبه والمجسم قد يطلق عليهم أنهم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذه،
غير تجسيم وتشبيه.
فتفاضل العلماء في هذا الصف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق تعالى.
پس حالا علما رو به حسب این که میگن معنای ظاهری تجسیمی و تشبیهی مراد نیست، بعد معنای دیگری منظور چیه، به حسب صرف میشه تقسیمشون کرد. علما تفاضل دارن. حالا دسته اولی که ایشون مطرح میکنه،
خب
حالا کدوم یک از آقایون، حالا شما میتونید توضیح بدید، بفرمایید. طایفه
دسته اولی که صرف مجرد ایمان به ما، اونطوری که فرمودند که انفاض و حروفش دلالت میکنه اونطوری که خداوند میدانه و این چیزو خداوند واگذار میکنه، میگه ما نمیفهمیم بلا که اون تصدیقش میکنه.
و پس اصل تنزیه رو دارند، پس اصل تنزیه رو دارند، اما در کنارش میگن هیچ صرف نکنیم، یعنی چی کارش نکنیم، از این معنا در نیاریم، تعویل نکنیم.
چون انگار میخواد توی این بیان بگی اینا تنزیه هم ندارن اجا.
نه نه،
اصلا علمشو واگذار میکنن توی این چهار قسمی که ببنید. میگه
علماء سالم از تشبیه، منظور از تشبیه یعنی تشبیه نمیکنن،
منظور تنزیه هم نمیکنن،
همینقدر کافی دیگه همین. یعنی من منظور ما از تنزیه اینه، یعنی تشبیه نه، جز مجسمه حساب نمیشه. بعد میگه خب بقیه رو به خدا واگذار. قبلا داشتیم این کدوم طایفه بود؟ اونایی که گفتیم مؤمن بودن چجوری؟ حالا نمیدونم تعبیر چی بود، سوم مونده هم میشه که در عین این که هست میگن حدیث رو همون گونه نگه داره، خدا اعلمه، ما کاری نداریم، ولی اینو میدونیم که یقینا مجسمه و تجسیم و تشبیه غلطه.
چجوری علمش خدا
بقیهش با خدا؟ بله بله، دست نمیزنن تعبیر. خب بخونید الان.
فطائفتون لم تشبح و لم تجسم و صرفت علم ذالک الذی ورد فی کلام الله تعالی و رسوله الى الله تعالی، علمشو به خدا بود.
این همون مضمونی که برخی از روایات گفت هر وقت چیزی رو شما متوجه نمیشید علمشو به خدا واگذار کنید، اینا خب چون متوجه نمیشن علمشو به خدا واگذار میکنه. درست شد؟ خب
روایت هم چون من این نداره، اون برای عوام گفته.
نه از کردم دیگه، چون اینا علمشو ندارن، نه که اینجوری نیست.
نه میخوام بگم اون روایت هم میشه نفی کرد.
نه اتفاقا نه، در پایان بازم. در پایان چرا خیلی از محققان واقعا هم قوی قدر یه جا میرسه میبینه میگه هنوز من هیچ حرفی نمیتونم بزنم، خدا عالم، علمشو به خدا بگذار، میشه چی سخت نیست. حتی ابن عربی هم مثلا میتونه در وقتش بگه من بعضی اینا نمیتونم بگم، میتونه اینجوری سخت نیست، خودش هم چند جور گفته که این دیگه من نمیتونم، حالا هر کی میدونه بیاد از پسش برگرده، اینجوری گفته ولی حرفی نزد دیگه. خب
ولم تدخل لها قدم فی باب التعویل،
پس دیگه تعویل نمیکنه.
و قنعت به مجرد الایمان بما یعلمه الله فی الالفاظ و الحروف یا یعلمه الله
فی هذه الالفاظ و
الحروف من غیر تعویل ولا صرف الا وجه من وجوه التنزیه،
پس اون کار دیگه انجام نمیده. بله
بل قالت نا ادری،
بله
جمله واحده ولکنی احیل ابقاءه علی وجه التشبیه لقوله تعالی لیس کمثله شیء.
پس در واقع چیکار میکنه؟ تشبیه رو اصلا اجازه نمیده ولی بقیه رو به خدا واگذار، نمیدونم چی. خب
لقول تعالی لیس کمثله شیء لا لما لؤیئتیه نظر العقلی،
بله و از نظر عقل به حسب عقل نیامدن گفتن خدا منزهه و از این تجسیم و تشبیه این کار نگردن، فقط از نظر اینکه لیس کمثله شیء گفته میگن طبقی ما باید دیگه تشبیه بنایی که تجسیم و تشبیه نگیریم. درست شد؟ کی؟
نه اون جمله لاعدریه احتمالا
اون عباره
بله دیگه اینا خود اینا
همون
بله بله همون طایفه
لاعدری بله. جملتن واحده بله که
بله اینا خود اونا قایون بله
و علا هازا فزلا و علا هازا فزلا المحدثین من اهل الظاهر از سالمت و عقاید من تشبیه و تعتیب
درست شد اون ادهی که نقل کردیم یک اده از به اصطلاح افراد هستن میگن کیفیت رو نپرس کیفیت مجهوله ما چیکار داریم ما فقط ایمان میاریم ولی در این حال به معنای تجسیم و تشبیه هم نه صرفش هم نکنید دستش هم نزنید واضح است این یک دست
طائفه
این الان میبینید بسترهای تاریخیش واضحه دیگه نیست به نظر من فقط یک دسته از دوستان حالا بعدا انشالله خواستن یک کار عالمانه دقیقا مرجع ضمیر اینها پیدا بشه از نظر تاریخی تو همین گزارش ها بوده در بیاد دقیقا مشخص بشه و مشخص بشه ابن عربی به اونها اشاره حتی بتونه اگه از متن ابن عربی جای دیگه پیدا کنه بیاره که خیلی عالیه بله؟
و طائفتون اخرى من المنزهه
بله؟
عدلت به هذه الکلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالی في النظر العقلي
خب این دسته دوم دسته دوم جناب آقای موسوی میتونید توضیح بدید
دسته دوم کسایی که تنزیه میکنن اما به نگاه عقلی و از منظر عقل به تنزیه میرسن این دسته میان به وجوه مختلفی که این کلام میتونه داشته باشه نگاه میکنن و هر هرچی که این کلام میتونه بپذیره اما منزه از تشبیه باشه رو اثبات بکنن حتی اگه این کلام فقط یکی از این وجوهش بتونه همراه باشه با تنظیم هم یک وجه مراقب میکنه و
یعنی به اصطلاح یک صرفی هست یک تأویلی هست ولی یک وجه از صرف رو فقط پیدا کرد که اگر ما این آیه رو اینجوری من معنا کنیم با شأن حق میزازه با تنزیه حق
یا از قرائن ها جایی
میزازه بله ایشون تحکیل هم خب. معنی کنیم که مطابق با اون زمان بالاخره اجازه اینو میده که همچین فهمی داشته باشه
بله
این طایفه طبعا دیگه کل مطلب بکنیم که مثلا
گاهی یک وجه گاهی چند وجه بله. توضیحاتی بله. توش بوده
گاهی یک وجه داره از گرده گاهی چندین وجه داره که وجودی که ما موافق با تنظیم باشه رو در نظر میگیره گاهی بین همه این وجه فقط یه وجه که موافق با تنظیم همین یک وجه رو قبول کنه و بقیه وجوه رو رد کنه
بسیار
و گاهی وقتا به واسطه قرینه
بله.
قطع به یک وجه پیدا میکنه ایشون میگه و همین وجه رو میگیره و سایر وجوه رو رد میکنه,
رد میکنه.
یعنی به گاهی وقتا چون همه وجوه هست با مشکل عقلی هم نداره میگه همه وجوه ممکنه این باشه ممکنه این باشه ممکنه این
لذا تعبیر یحتمل یحتمل زیاده این اساس و تقدیس رو که فخر رازی نگاشته نگاه کنید وقتی میخواد آیات توضیح بده مثلا الله نور السماوات میگه یحتملین یحتملین یحتمل همش یحتمل 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 به این اساس و تقدیس کتاب فخر رازی است حالا بعدن انشاءالله باید گفته بشه ما حالا تو بحثای حکمت مطالعه عرض کردیم گفتیم وقتی این کار رو میکنه متکلم این کار رو میکنه یحتمل تنظیم میکنه یحتمل میگه آخرش ازش بپرسید بالاخره این متن دینی چی میخواد بگه هیچی نمیتونه ازش مثلا به اسلام نحنو اقرب و الیه من حبل الورید اقرب بالا میخواد معنا کن میگه یحتمل اینجور یحتمل بالاخره واقعا حالا خدا چجوری اون نسبت به ما خواهم اینو بگم این که بود مولا سر رو تبدیل کرد تردید دارن و تردد دارن اینجوری میشه چون یحتمل 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 و یحتمل ازش مفاد در نمیاد یعنی به تعبیری بگی الا ولا بود متن دینی مگر جایی که یقین کن فقط یک وجه اونم باز یک وجه گفته معناش اینه که این وجه فقط سالم از تشبیه است حتی نمیتونی بگی الا ولا بود منظوری بله؟
طایفه دیگه در نظر گرفته یعنی یه طایفه هستن که صرفا همون احتمالاتی که موافق و مخالف با موافق با تنزیه اونها رو اثبات می‌کنن یه طایفه دیگه
کل این طایفتون اخرى تمام اینها رو در بر می‌گیرن یعنی اینا میدونم میدونم که تایفتون تایفتون گفته بنده تقریبا 4 قسمش کردم چون دیدم عملا این یک تایف است، فقط مفادش توش یک وجه یا دو وجه اینا شده. درد میخونید فرقی نداره، اولش گفت بعدن چون لفظ تایفتون نورده ما احساس کردیم مثلا تایفه بعدی. چند بار که نگاه کردم دیدم بعد یه تایفه اول داریم که شد لاعدری، تایفه دوم تعویل، تایفه سوم میرسه به عرفا، به تایفه چهارم هم جز به عرفا بله از همون هست بله.
و طائفتون اخرى من المنزهت عدلت به هذه الكلمات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى في النظر العقلي،
چون از نظر عقلی دیده که نمیشه همچین چیزی رو برای خدا تثبیت کرد.
نقول این داخل پرانتزیشون میگه عدلت الى وجه ما من وجوه التنزيه على التعيين مما يجوز في النظر العقلي ان يتصف به الحق تعالى بل هو متصف به ولا بد،
متصف به ولا بد
چیز دیگه نیست
بله الا ولا بد خب بله.
و ما بقی النظر الا في ان هذه الكلمه هل المراد بها ذلك الوجه ام لا.
خب
میگه باقی میمونه که آیا بگه مراد به همین وجه هست
بله. خب ما بقیه الا بله بله
ولا یقدح ذلک التعویل فی الوهته،
میگه همین یکی میمونه اینم که اشکال نداره بله.
و ربما عدلوا بها،
این ربما عدلوا شده دو تا وجه، پس یه مطلب دو تا، این حمالی یک طایف است بله.
ربما عدلوا بها الا وجهین و ثلاثه و اکثر الا حسب ما تعطیه الکلمه فی وضع اللسان ولكن من الوجوه المنزهه لا غیر.
این وضع لسان یعنی مثلا وقتی گفته علل عرش استوا، گاهی عرش گفته میشه برای اینکه اقتدار باشد، در لغت عرب عرش رو برای اقتدار هم به کار میبرن، مثلا اینجور منظورش که تو کارهای متکلمان هست، پس یکی از معانی میتونه باشه بحث اقتدار مثلا این سب کار بله. خب
ولكن من الوجولا فاذا لم يعرفوا من ذلك الخبر او الايه عند التعبيل في اللسان الا وجها واحدا قصر الخبر على ذلك الوجه النزيه،
اگه دیدن یک راه یک وجه داره همین یکی رو نیستن دیگه جلوتر نمیرن بله.
و قالوا هذا هو ليس الا في علمنا و فهمنا،
في فهمنا و علمنا همین قدر. بله
و اذا وجدوا له مصرفين فصاعدا صرف الخبر قبل آیه الى تلك المصارف،
که اینجاها رسید یحتملشون زیاده بله.
و قالت طائفه من هؤلاء يحتمل ان يريد كذا و يحتمل ان يريد كذا و تعدد وجوه التنزيه ثم تقول والله اعلم ای ذالک ارا
والله اعلم، حالا هی میگه یحتمل آخرش هم میگه والله اعلم دیگه، خدا میدونه که یکی از این موارد رو شاید منظورش باشه بله.
و طائفتون اخرى تقوی اندها وجه ما
تقوی هم میشه بله بله خب بله
وجه ما من تلک الوجوه نزیحه به قرینت ما فقطعت لتلک القرینه، این طائفه قطع پیدا میکنن بله. به ذلک الوجه علی الخبر،
پس یکی رو یک قرائن وجود داره میگه الالوت، پس همین منظور خب.
و قصرت خو علیه
بله.
ولم تعرج علی باقل
تعرج بله.
ولم تعرج علی باقل وجود فی ذلک الخبر و این کانت کلها تقتزل تنزیح،
پس دیگه همین یک وجه رو نگه میداره دیگه بالاتر نمیره، وجود دیگه نمیپردازه به شرطی برای اینکه خودش احساس کرده این یکی فقط تنها راهشه. خب پس میبینید کلن این فضای تنزیحی همراه با تأویل، شیوه های تأویلشون رو هم ذکر کرد. یادتون باشه متن قبلی هم یه دسته از شیوه های تأویلشون رو ذکر کرده بود، تو متنایی که خونده بودیم در مورد تنزیه ابن عربی توضیحاتی داشت، اینجا ما الان یه نکته داریم. حالا میشیم به طایفه سوم. خب این طایفه سوم رو شما آقای
در
زواهر متونی و آن اختراعات تصرف نمی کنند، منطقه فرق بسیار داریم. اونها از بابی که نمی رنند و این ها از بابی که برداره های امین و متونی مکرم و آیات و متونی تالی دسترسی دارند دست نمی زنند. اونها را موافق می دارند با این وجهی برای دخل و تصرف در این الفاظ با معانیشون نمی گیرند.
سرش چیه؟
از بابی که خب اینا راسخانه در علم هستند دیگه،
شهود کردن خدا را،
رسیدن به اون مطالب و به اون امور کتاب قابل تعدیلی، لذا خیلی احساس و ملاحظات و همسنفی و هماهنگی و رعایت می‌دونن. از اون وجه نمی‌بینن که اون دست بزنن به ظاهر همه منسجم و
به تعبیری شهود میکنه میبینه آیا همینجور دیگه اصلا نباید دستش داد، چرا اصلا تحویل کنم، همین معناش واضحه دیگه، چه اشکالی داره، همینجور درسته. این همون نیست که صدرا از ابن عربی و غونوی نقل میکنه تو اسفار، که ابن عربی و غونوی میگن ما چون حرفای خودمون رو، شهودات خودمون رو مطابق با ظاهر آیه دیدیم، هیچ لازم نمیبینیم که دست بزنیم آیات رو. تعبیر میکنه این بیان رو که ایشون نقل میکنه ناظر است به این دسته از حرفا، که الان ابن عربی میگه یک دسته که شهود دارن اینها متن واقع را آنگونه هست میبینن، میبینه خب همین آیه هم که همینو میگه، اصلا چه مشکلی داره، چرا دست بزنم، چرا بگم یعنی، اما خودش معناش مشخصه دیگه. یادتون هست قبلا از ابن عربی خوندیم ایشون چه تعبیری کرده بود؟ گفته بود که تمام این صفات مقدسات که برای خدا ما معنای حقیقی به کار میده نداشتیم، و بعد سرشو بعد توی یه متن دیگه ازشون خوندیم در جلسه قبل چی بود؟ گفت تجلی. تجلی یعنی تو خود متن میاد همین حکم داره دیگه، همینجوری دیگه مرض تو دیگه، خب مرض تو من بنا در این موتن این بنده من مریض شدم دیگه، موتن ولی خدا من، ولی خدا مریض شد، ما خب من مریض شدم اینجا دیگه، مرض تو فلم تواد نیچرا به عیادت من نمی اینجوری، یعنی اصلا نمیخواد دست بزنی، همین معنام درسته. ولی حالا همین آره بعدش بپرس شما این حرف زدی یعنی خدا نعوذ بالله مثلا مریض میشه بعد نمیدونم چی میگه، نه همین موتن اینجا مثلا من نخواستم. ولی لذا ابن عربی تو مد گفته بود اینها میدانن هر متن دینی در کجا خدا دارد میگوید عینه ماقال، عینه ماقال، نمیدونم به اصطلاح لمه ماقال، این تعبیری که بود برای چی داره خدا میگه، در کجا میگه، مصرفش چی، همینا رو میدونن. چرا؟ چون در موطن تجلی کرده میتونن بفهمن. اون سر تجلی که در جلسه قبل داشتیم برای اینجا خیلی مفیده، اینجا صرف شهود عنوان داد اما اونجا سرش رو گفت، یعنی همان تجلی باعث میشه که تمامی صفات مقدسات رو داره بدون هیچ دست زدن. قبلا هم داشتیم در جلسه اول گفتیم همه اینا رو گفته بود حقیقت هست نه مجاز، درسته؟ حالا بله بفرمایید
بخونم تو بله. و طائفتون من المزح منزه ایزن و هی العالیه و هم من اصحابنا فرغوا قلوبهم من الفکر و ندر و اخلوها.
یکی از حرفایی که ابن عربی همیشه طرح میکنه برای این نوع بحث میگه قلب سازج، حتما دیدی تو فصوص، قلب سازج از فکر و نظر، میگن انبیا اینجوری بودن، این تعبیر رو میاد، یعنی فکر و نظر نه یا تشویش ایجاد کنه بگه پس شاید اینجوری منظور باشه شاید اونجوری، نه اصلا فکر و نظر نیست، شهود دست میده آیه رو میخونه معناش اینه. بله
فرق و قلوبهم من الفکر و نظر و اخلوها اذ کان المتقدمون من التوائف المتقدمه المتعوله اهل الفکر و نظر و بحث.
اهل فکر و نظر و بحث یعنی اونایی که ما گفتیم اهل تأویل بوده اینا معمولا اهل فکر اهل نظر، ولی این دسته که گفتیم اهل فکر نیست، یعنی با فکر نمیخواد، لذا قلب رو فارغ میکنه از فکر و نظر. بله حتی الانش هم همینجوره، لذا اینا حرفشون اینه، گرچه بعد از صدرا الان ما تحلیل کردیم دیگه رسیدیم و مشکل نداره، عمده مشکل اینه الان کسی اینجا میرسه دست میزنه آیه رو، خب دیگه مشکل اینا همینه، اهل فکر و نظری که معمولا با نظر خودش آیه که میبینه چون معنای تجسیم مراد نیست پس باید صرفش کرد، پس باید تغییرش داد، نه مشکل نداره ولی با این طرح در واقع آره در واقع داره همون فضا رو داره، همون کاری که صدرا انجام میده توی مفاتیح الغیب، میگه راسخان در علم اینجوری میکنه و ما میتونیم این شکلی عمل کنیم به شکلی یک روش در بیاریم. بازم همین الان هم هست، نارساجی همین الانش هم وجود داره، نه فقط اون زمان هست، یعنی یک لطفی وجود داره الان. کسی اگر آمد سر تجلی رو فهمید مشکل نداره، دست نمیزن، که الان بعضی ها با فکر هم میرسن دست نمیزن، تا اینجا درسته؟ حالا سوال، کسی که این سر تجلی رو نمیفهم از اهل فکر و نظر باشه معمولا چیکار میکنه؟ همین الانش، همین الان نداره؟ فرقی نداره، یعنی به تعبیری زمانی و تاریخی کردم، فقط معناش اینه که چون اون دوره مشا اینجوری بود، چون نمیدونم اشراق اینجوری بود، چون نمیدونم دیگران اینجوری، این یک حرفه بسیار خوب. ولی الان چی میگیم؟ اصلا این مبناش یک مبنای واضحه، هر آن جایی که اندیشه تجلی آمد دست نمیزنه، ولی تا اندیشه تجلی رو ندارید، کسی که معمولا خدا رو میگه به اصطلاح تجسیم براش محال است، نتیجه چی میگیره؟ چیکار باید بکنین روایت آیات؟ اون یه بحث، اون یه بحث جداست که مسئله اینه، نه نه عمدتاً این نمیخواد، اون یه بحث جداست، اون مسئله اینه، تعبیری داره ابن عربی، دیگران هم دارن، که کلن فکر برای سلوک در بعضی از مراحل مزاحم، یک بحث. حالا سوال، جناب ابن عربی شما عقل منور رو میپذیرید؟ میگه بله. عقل سلیم رو هم میپذیرید؟ میگه بله. عقل سلیم چیه؟ یعنی مشروع به این وهمیات نشه، حق رو بفهمه، حق رو بانگونه. میگه این دوتا اگه قبول کرد پس این فضا براشون نخواهد بود. خب بفرمایید. بله بله.
فقامت هذه الطائفه المباركه الموفقه والكل موفق بحمد الله تعالی وقالت حصل في نفوسنا تعظیم الحق.
خب پس تعبیر چی میکنه؟ این طایفه اینجوری حرف میزنه، آخرش میگن که ما در دلمون عظمت حق نشسته. خب
جل جلاله بحيث لا نقدر ان نصل الى معرفت ما جاءنا من عنده به دقیق فکر و نظر.
پس با دقیق فکر و نظر نرسیدیم به اونچه که در ما هست. بله.
فاشبهت هذه الطائفه المحدثين السالمه عقائدهم حيث لم ينظروا ولا تعولوا ولا صرفوا بل
يعني اون طایفه اول، طایفه اول چی بودن؟ اونا میگفتن که ما کار فکری و کار نظری و بخوایم به اصطلاح تعویل کنیم اینها نبودش. ابن عربی میگه ما از این جهت این طایفه به اصطلاح اسمشو برده طایفه مبارکه، این طایفه مبارکه چیکار میکنن؟ درست مثل دسته اولن دست به آیات نمیزنن، اینو اول نگه داشت، به تعویل نمیکنه. لذا چه تعبیر کرده؟
بل قالوا ما فهمنا،
شبیه شدن به محدثین اون محله اول که چی هن؟ سالم از عقایدشون از حیث چی؟ حیث و لم ینظر، یعنی اهل نظر نیستن، نظر نمیدن و تعویل هم نمیکنن، صرف هم نمیکنن، صرف آیه از معنای اولش به معنای دوم. بله.
بل قالوا ما فهمنا فقال اصحابنا بقولهم.
خب پس چی میگن اینا؟ چی میگن؟ یعنی همین آقایونه که محدثین میگن چی؟ ما فهمنا، ما نمیفهمیم، ولی دستش هم نمیزنه. اما حالا این اصحاب ما چی میگن؟
اونا میگن به قوله.
بله. از اولی مرحله اینا همینجوری شروع میکنن، میگن آیه رو همونجور نگه دارید، بریم جلو ببینیم چی میشه تا شهود دست بده. بله.
ثم منتقلوا عن مرتبت هؤلاء.
بله.
منتقل میشن به ان قالوا لنا ان نسلک طریقه اخرى في فهم هذه الكلمات،
یعنی پس آیه را همان گونه نگه می‌داریم، دستش نمی‌زنیم تا یک طریق دیگر. طریق دیگر چیه؟ خوش توضیح میدین که قلب را از فکر جدا می‌کنیم، شهود دست میده، تجلی روی میده برای ما، همان گونه که هست می‌بینیم. بله.
این بس تعبیر ما فهمه خورده این رفتن است که بالاخره این طایفه مبارکه می‌فهمن.
بله.
تا در مرحله اول میگن ما فهمیم.
این مرحله اول یه حرفی است ابن عربی چند جا گفته، الان اینجا الان لازم نیست، چند جا داره میگه ما معمولا راهی که طی میکنیم باید اول از ایمان شروع بشه،
نقد ابزاری میکنن،
دقت میکنید؟ فرض اولشون اینه، میگه بهترین راهی که ما توصیه میکنیم اول ایمان، عمل کنه به اینا برسه، ولی در این حال فرق ما با اونا چیه؟ میرسیم، آنها میمانن، اونا تو ما فهمنا میمونن، ما میایم بالا. بله.
ثم منتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذا البزالك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري.
پس کار فکری انجام نمیدن، قلب رو فارغ میکنن
و نجلس مع الحق تعالى بالذكر.
خب بر حسب ایمان میاد کار ذکریشو شروع میکنه
و نجلس مع الحق تعالی بالذکر علی بساط الادب و المراقبت و الحضور و التحیع لقبول ما یرد علینا منه تعالی.
پس آماده میشه ببینه خدا چی میده، درسته؟ تا اینجا
خب. حتی یکون الحق تعالی هو الذی یتولا تعلیمنا علی الکشف و التحقیق.
پس خدا به ما تعلیم میده، خودش هم توضیح میده ظاهرا بعدش. بله.
لما سمعته یقول و اتقوا الله و یعلمکم الله و یقول ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و قل رب زدنی علما و علمنا.
میخواد اینو بگه، مگر نشدی خدا میگه تا دست به کار شدی، خوب دست به کار بشی، من خود عهده‌دار به اصطلاح شهوداتت میشم. نگفت که باید به اصطلاح چیکار کنه، بیاد با حق بشینه، کار فکری نکنه، دست به کار ذکر باشه، مراقبه داشته باشه، حضور داشته باشه، دل رو آماده کنه برای واردات قلبی و خدا هم بهش میده. به چه دلیل؟ میگه آیه رو نگاه نکردید، اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا بیشه کن خدا به تو علم میده. ابن عربی رو چندین جا تو فتوحات جای دیگه به کار برده که آقا پس نشون میده تقوا مایه شهود است. بله. باز آیه بعدی چی بود؟
و انت تتقوا الله یجعل لكم فرقانا.
اینم همینجور تقوا بیشه کنید خدا بهتون فرقان میده، نور میده، نور علمی میده. بله.
و قل رب زدنی علما،
که رسول الله گفته رب زدنی علما، اما این علم شهودی نه علم اصولی. بله.
و علمناه من لدنا علما،
که اینم علم شهودیه. بله.
فعندما توجهت قلوبهم و هممهم الى الله تعالی و لجعت الیه و القت عنها ما مستمسک به الغیر من دعو البحث و نظر و نتائج العقول کانت عقولهم سلیمه.
پس این بحث ها رو که نمی کنه عقل سلیم بمونه، یعنی اون مشابهات و اون مشکلات و اون اوهام نمیاد تو کارش. بله.
کانت عقولهم سلیمه و قلوبهم متحرتون فارغه فعندما کان منهم هذا الاستعداد.
بله.
تجلل الحق لهم معلما،
خدا میشه با عنوان معلمشون. بله.
فتلعتهم تلك المشاهده على معاني هذه الاخبار والكلمات دفعه واحده،
این مشاهده اینها را مطلع میکنه، اطلعتهم یعنی مشرف میکنه، مشرفشون میکنه برای این معانی اخبار. یعنی چی؟ یعنی آیه را حالا میدی میفهمه، مشاهده باعث شد که چیکار کنه؟ الان آیه رو میدی همونجور نگه همی داد دستش نمید، چون شهود و تجلی که روی داد میدونه خدا چجوری اینجا هست و چجوری این حکم رو میپذیرن. باز از چیکار کرده؟ این رو اگر کنار اون بحث جلسه قبل داشتیم که طایفه ناجیه گفت که طایفه ناجیه فرقه ناجیه گفت که تجلی سرش به تجلی برمیگرده، خیلی میتونه کار کنه. بله.
و هازا زرمون من ضروب المکاشفه فانهم اذا عاينوا بعيون القلب من نزحته
على نه به عيون القلب من نزحته العلماء، یعنی من همون خدا، منظور خداست. بله.
فانهم اذا عاينوا بعيون القلب من نزحته العلماء المتقدم
المتقدم ذكرهم
بالادراك الفكري
لم
يصح لهم عند هذا الكشف والمعاينه ان يجهلوا خبرا من الاخبار.
فانهم اذا عاينوا بچشم قلبشون خدا را، خدا کیه؟ همون خدایی که این آقایون اهل فکر اومدن تنزیهش کردن. من نزهت هل علماء المتقدم ذکرهم بالادراک الفکری. حالا وقتی خدا را عاينوا بعيون القلوب، اون خدا را لم يسه لهم عند هذا الكشف والمعاينه ان يجهلوا خبرا من هذا الاخبار، این اخبار دیگه براشون مجهول نیست. پس تجلی باعث میشه این اخبار معلوم میشه. بله.
ان يجهل خبرا من الاخبار التي تبحم التشبيه،
که موجب توهم التشبيه، موجب تشبیه میشه، اینا رو دیگه نخواهد داشت. مال ما تشبیه نداره ولی معناش همین دیگه، آیاتی که مهمه تشبیه. بله.
ولا ان يبقى ذلك الخبر منسحبا الا ما فيه من الاحتمالات النزهيه.
حالا داشت پس اول از اونها جدا شد. چجوری جدا شد؟ اول شبیه طایفه اونها بود ولی به لحاظ تجلی جدا شد. حالا که جدا شد خبر رو بر احتمالات ابقا نمیکنه. یعنی بگی یه احتمال اینجوریه، میگه نه اصلا معناش اینه چون تجلی کرد. ولا ان یبقى ذلك الخبر منصرفا الا ما فيه من الاحتمالات، یعنی کی؟ مثل دسته دوم که اومدن احتمالات رو مطرح کردن تو کارشون نیست، میدونه اصلا معناش اینه. این مطلب رو ذیل اون بحثی که در جلسه قبل داشتیم فرقه ناجیه که ما اونجا گفتیم ولی به سرعت خوندیم، در واقع صفحه چند بود؟ 307 اونجا این تعبیر رو داشت که حالا که این شهود برایشون به دست آمد، لکن عالمونا یعرف به ای لسان تکلم شر و لمن خاطب و به من خاطب و به ما خاطب و لمن ترجمه الافعال، یعنی میدانه این معناش فقط اینه، اون نیست، یعنی احتمالات میره کنار. میدونی این موتن الان وقتی میگه مرست و فلم تعدنی میدونی یعنی چی؟ یعنی ولی خدا که مریض شده، مرض او مرض من خداست، در همین موتن میدونه، معنی دیگری نمی کنه. دقت میکنه؟ میگه، یعنی میخوام اینو بگم، این متن اینجا که گفته احتمالات تو کارشون نمیاد، اونجا تعبیر کرده بود میدونه که متقلب کیه، این فعل به کی برمیگرده، این اقوال به کی برمیگرده، مخاطبش کیه، برای چی این گونه خطاب کرده، خدا چرا این تعبیر رو به کار برده، همه رو میدونه. یعنی توش کار احتمال نیست. اگر این رو به اینجا گره بزنید خیلی میتونه کمک بکنه. بله
استاد، بعد این مبناش رو با تعبیر ارضی جور در میام.
حالا تعبیر
ارضی بله.
تعبیر ارضی رو انشالله ما بعدش ما متن ابن عربی رو میخونیم، بعد متن ابن عربی میخونم بحث فهم دیگه. خب اینجا این یک معنا هست، معنای دوم هم خدا گفته، حالا برخوش توضیح داره انشالله میرسیم بحث فهم. من استفاده این موضوع فهم رو چون وعده کردیم در جلسه در ترم قبلی گفتیم که نشد دیگه، ما متنهای ابن عربی رو در بحث تعویل در بحث رسلا فهم همه اینا رو انشالله میخونیم ببینیم چی کار میکنیم. اون دیگه احتمال نیست، اونم باز معنیه
بله
چند جور میشه. خب
بل یعرفون الکلمه بل معنا النزیح الذي سیقت له، معنى النزيه الذي سيقت له فيكسروها أي الكلمة التي توهم التشويه على ما أريدت له.
پس دیگه معنای درست رو به کار میبرم، اختصار هم میکنن و همون معنا رو دادن. بله
و ان جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله وجه آخر،
همین عین این تعبیر آمده اینجا، اینجا آمده ید، مثلا ید اینجا اومده، اینجا میگه معناش اینه، اینجا میگه معناش آن. چرا؟ چون این ید در این فضاست به این معناست، در این در این فضاست به این معناست. واضح است؟ خب
اینجا فی خبر آخر ذالک اللفظ عینه فله وجه آخر من تلک الوجوه المقدسه معین عند هذا المشاهد.
حالا پس معین است نزد این مشاهد. بله هذا حال طائفه من، این به اصطلاح یک طائفه، این طائفه ای که الان میخوایم بخونیم از یه جهت اهمیت داره عرض خواهم کرد. خب طایفه بعدی رو شما بفرمایید جناب جوادی. بله بله طایفه چهارم
طایفه
چهارم میشه. بله 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 به علامت انده هم
به علامتی نزد نهاز و کسی نها رو نمیشون. در واقع این هم اسم طایفه قبلی اهل در واقع حضور محققی هستن،
یعنی نه تشبیه تو کارشون به اون معنا هست، نه تنزیه به اون نحوه هست، جمع بین تشبیه و تنزیه با همون توضیحاتی که دادیم همه رو داره، فقط از سنخ الهام هست. دقت میکنید؟ تا به حال تجلی بود، ابن عربی هم چند با اونجا هم گفت اینجا هم گفت، درسته؟ این سنخ هم داره اضافه مون و اینم واقعا تو کار اینا زیاده، خیلی هم اهمیت داره. به تعبیر دیگر یه حرفیست ابن عربی جای دیگه هم گفته که وقتی ما دل رو پاک نگه می‌داریم و بر اساس دستورات شریعت عمل میکنیم، تقوا پیشه میکنیم، خلاف نمیکنیم اونا، بعد این دل که یک نوع اسمت پیدا میکنه، القاءات دم به دم میاد، اون القاءات کافیه. و عجیب هم آیه میفهمه و جالبه جوری میفهمه که نه ازش تنزیه در میاد اون معنای غلطی که بین متعوله بوده، نه اون معنای تشبیهی که بین مشبه بوده، هر دو جمع میگن به تعبیر آیه میخوام میفهمه معناش اینه. این از سنخ فهم است و الهام، اصلا تجلی صورت نمیگیره، لزوما تجلی نیست. مثلا داره آیات معاد رو میخونه، هیچ هم شهود نکرده این مرحله را، میخونه میگه معناش اینه. بهش میگی چرا؟ میگه الهام کرده به من خدا. تو به اصطلاح بیانات اینا اینجوریه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لنهدینهم شامله هم کش میشه هم شامله الهام، و او درسته. فقط معیار رو چی میگیرن؟ قبل البته خودشون میگن همراه این به اصطلاح الهام، ما هر الهامی الهامات بل از القاعات وجود داره، القای شیطانی، القای نمیدونم نفسانی، اینا هم هست، القای ربانی هست، القای نمیدونم ملکی هست. چجوری تشخیص بدیم؟ میگن علائمی دارن. این علائم رو فی الجمله در بحث ها خوندید که خواطر چگونه از هم جدا میشن. با این توضیحشون داره یک دسته دیگری از عرفا پیدا میشن ولو شهود نکرده باشن همه مزامین متون دینی را. خیلی مهمه، چون واقعش همه رو نمیشه که شهود بکنن، بعضیا که همه نمی... اون مقداری که شهود کردن خیلی خوب، بعضی شهود نه راحت میفهمن اینجوری. حتی من این عرض کنم تجلی براش روی نداده، تجلی حق در دل اشیا براش روی نداده، ولی میفهمه معنا همینه. یعنی همینجور که آقایون اهل تجلی میفهمن همونجوری. این از سنخ الهامه. و عجیبه، ابن عربی جایی داره میگه ما تو کار قرآن همیشه منتظریم ببینیم خدا چی الهام میکنه، دنبال دیگران نگیریم. همان معلمی که خود قرآن رو آورده، همان معلم میتونه به ما نکته ها رو هم بگوید. و بعد تعبیرشون اینه، رسول الله وقتی داده میشه با تمام سطوح فهم بهش داده میشه، ما هم به اندازه خودمون به عنوان وارث میتونیم این راه رو طی کنیم.
یعنی اگر کسی از تجلی و کشف و الهام بهره نداشت، نمیتونه از طریق مثلا مبانی که
بله میتونید، ما الان عرض کردیم مبانی و قلب عقل سلیم، اینا رو باید در نظر بگیرید. میشه عقل منور چرا دیگه؟ بله اون پاورجاست
فنی.
بله اون پاورجاست میشه به شرطی که هم میگم دیگه، یعنی همراهی کردن هم معمولا الان برای افراد عادی چجوریه؟ باید یه مقدار این حرفا رو بخونن تا فضا براشون روشن باشه. و الان
نمیشه گفت که مرتبه از الهام برای انسان رخ میده. مثلا ولو یه طلبه مبتدی هست، وقتی داره اینو مطالعه میکنه، اینا رو تطبیق میکنه و اینا، یه سلامت نفسی هم نسبتاً داره، انگار وارد این میدان شده، نه اینکه مثلا صرفا همه این حرفا رو میپذیره.
بله این یک دسته شون، چون یه سوال دیگری کرد گفتم اون من اینه داره، ولی حالا کلا قاعده لا یمس الا المطهر والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این قاعده شون، یعنی اینا جدی میگن متون دینی در این زمینه رو جدی میگن. لذا میگم سلامت داشته باشید. من دیدم خیلی از این افرادی که این شکلی هم به اینجا میرسن میگن من راحت میفهمم آیه چی میگه، هیچ دستم نمیزن، میفهمم. حالا چیه؟ سلامت روحی. سلامت روحی خیلی کمک میکنه برای لایمس و علل متحر و به اندازه تطهیرش القاعات داره. حالا القاعات چقدر سطوح میتونه پیدا کنه؟ فهم متعدد میتونه بشه، ولی اصلش این فضا دست نمیخوره. یعنی تشبیه و تنزیهش درست است، جمع سالم بین تشبیه و تنزیه از کارش به دست میاد، شبیه آنچه که عرفا دیدند و همان گونه که دیدن گزارش کرد. بله
مبادی و مواضعشون یکیه، یعنی هم اهل تجلی هم اهل الهام، هم مبادیشون باید تاهی باشن چی باشن، هم مواضعشون که
حالا باید
تشبیه
و تنزیه.
حالا چه دلیلی داریم
به اینکه تجلی تفاوت داره بر الهام؟ تجلی به متن واقع اونگونه که هست میرسه، الهام همیشه یک نوع یافتیست به شکل فهم، یعنی متن به عینه دیده نشده دیگه.
خب این خب تجلیه که
بله دیگه از
کردم، ولی دارم طایفه چهارم رو خیلی بهتر میکنم.
نه نکرد این کار رو، من ندیدم آنها نمیدم آقایون، و اگه هم باشه باید بدونید کلا اینجا که نیست. جاهای اگه این حرفات داره که یک بعضی از بحثات داره این شکل، اون یه چیز دیگه است. چی است؟ در این که دم بدم حقایق پی در پی به او بدن، این مقدار. و الا نه تجلی خودش یک طایفه خیلی مهمیه. نه من ندیدم، من که متن خوندم اینجوری دوستان
بسیار
نه 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 معصوم به معصوم از در الهام. نه بله بفرمایید
خانم جان. طایفه سوم که تجلی رو دیدن، خود اون آیه رو که ارزانه ندیدن.
ببینید اینا ببینید اینا خیلی راحت میبینه حضرت حق توی ولی خدا جلوه کرد مرز تو، یعنی چی؟ فلم تعدنه، یعنی چی؟
مثلا تفاصیل مختلف از آیات قرآن
بود. از مثال دیگه من یه نمونه رو حالا ببینید هر جای دیگه ید الله فوق ایدیهم هم براشون جور، یعنی به تعبیری چون تجلی درست میشه میبینن خدا راحت میاد در دل هر شی هست متصف با اوصافش میشه. نمیدونم فصل ابراهیمی رو دیده باشید، تو فصل ابراهیمی که بحث تشبیه رو کرد گفت یکی از لوازمش اتصاف حق به مزام هست، مذمت ها امور به اصطلاح ضعیف و ناقص. اون بحث نگاه کن توش هست. خب بله بخونه.
طائفتون اخرى من نائذن ليس لهم حاضر تجلی، من فهمیدی بخونم
بله بله،
ولكن لهم الالغاء والالهام واللقاء والكتابه و هم معصومون فيما يلقي اليهم.
کتابت مثلا مکتوب میبینه در جلوش، یعنی میبینه مثلا نوشته شده اینجور. بله
و هم معصومون فيما يلقي اليهم بعلامه عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون
بما. اصل علامت اینه که توضیح دادم گذاشتیم بعد حالا
و لا یعرفها سواهم.
بله.
فیخبرون به ما خوتبو بهی و ما الهمو بهی و ما القا الیهم او کتب.
پس ببینید پس اخبار میکنه اونجا را که بهشون الهام شده یا خطاب شده بهش گفتن، مثلا میشنود معنای این آیه این است، میشنود میدونید معنای این آیه این است. من حالا شنیدن رو بخوام خیلی راحت توضیح بدم، تحدیث ملائکه رو دیدید چجوریه؟ ملائکه مثلا میان چیزی تحدیث میکنن. خب حالا بحثش خوندید میدونم دارید، اینجوری نیست. این همه ما بار مسجد رفتیم، این همه جای دیگه رفتیم، دیدیم چجوری یک دفعه تو دل یه چیز میاد این کارو بکن، این تحدیث ملائکه است. اینو میگن الغا و خطاب. خب
فقط تغرر عند جميع المحققين الذين سلموا
سلموا. خب کتبه که اینجا هست مثلا بعضی هستن مقصودی داری دفعه میبینی جلوش تو رو دیوار مینویسن این مثلا مشکل داره، خیلی ناراحت نگرانه، مینویسن حسبنا الله و نعم الوکیل، میبینه تمام قشنگ جوابشو گرفته، همین آیه جلوش مینویسن، یعنی مثلا رو دیوار یا یه جایی نوشته شد. گاهی تو خواب گاهی تو بیداری. یکی از حالا من مضمون دیگه یادم رفته، فقط خلاصش یه بنده خدایی تو نماز جماعت ایستاده بود، این جمعیت اینو گرفت این چه وضعیتی هست، یه دفعه دید یه نفر از پشت میگه حاجی، حالا هیچ کس از پشت نبودا، حاجی نمیدونم چه یه مضمونی بهش گفت، دید تمام مشکلش اونجا حل شد. اما نگاه کرد بعدن دیدیش خبری بر اون ور نیست. اینا رو ما میگن به اصطلاح تو یک نوع الغا، یک نوع چیزی بهش میگن. خب یا کتابت اینا. بله بله.
فقط تقرر عند جميع المحققين الذين سلموا الخبر لقائله
سلم و تسلیم میشن خبر رو برای خداوند، خداوندی که قائل این خبر هست.
و لم یندرو و لا شبهو و لا اتلو.
لم یندرو یعنی به اصطلاح کار فکری نمی کنن، تشبیه هم نمی کنن، تعطیل هم انجام نمیدن. بله
فقط تقر اند اون جمعی و اند المحققین،
یعنی اند جمعی المحققین و المحققین بعدی و دوستت محققین داره همه اتقای برای این جمعی محققین. بله
الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على طبقاتهم ايضا.
بله پس اونایی که اهل بحث و نظرن دو
و محققین باز عطفان و محققین الذي كشفوا وعاينوا.
پس میخواد این محققین محققین که میگه اون چهار قولی که گفته، چهار طایفه رو گفته آورده اینجا. طایفه اول تسلیم خبر میشن و هیچ کاری انجام نمیدن، تعویل مبین انجام نمیدن. خب بله طایفه دوم اهل نظر بودن که انجام میدن، طایفه سوم اونا رو بودن که اهل کشم آیان، طایفه چهارم هم الهام و خطاب. بله
نقولو قد تقرر عند هؤلاء كلهم ان الحق تعالی لا تدخل علیه تلک الادوات المقیدت به تحدید و تشبیه.
پس این ادوات برای خدا به نحو تحدید و تشبیه که تجسیم بشه نیست. بله
الا حد ما نعقله فی
محدثات، اون گونه که تو محدثات هست برای خدا نیست. بله
ولیکن تدخل علیه به ما فیها من معنی تنزیه و تقدیس علا طبقات العلماء و المحققین فی ذالک خب. لما فیه لما هو تعالی
پس اینها رو به کار میبره با یک نوع تقدیس، اما این تقدیس به حسب طبقات علما، گفتیم تفاضل علما است دیگه، نگفتیم چهار طبقه اند دیگه، هر شکل هر کس شکل میبره. بله
و تقتضیه ذاته من التنزیه.
بله خب اینم
و اذا
این من التنزیه بیان اون لما فیه و تقتضیه. بله و اذا تقرر هذا
و اذا تقرر هذا فقط تبین انها ای الکلمات التي تبهمت تشبیه ادوات الى افهام المخاطبین، فقط تبین انها ادوات الى افهام المخاطبین.
پس این برای چیه این تعبیر مثلا فی رو به کار برده، ظرف مع رو به کار برده، اینها برای اینکه به مخاطب افهام بشه. بله
و کل عالم الا حسب فهمه فیها و قوت نفوذه و بصیرته فعقیدت
تک. پس هر کس به اندازه فهم خودش استفاده می‌کنه این چهار تایپه. بله
تمام شد. فعقیدت التکلیف حنی
حینت
الخط. الخط
امرش آسانه. عقیده تکلیف ما با چی تکلیف به اصطلاح چه چیزی رو باید عقیده پیدا کنیم؟ خب امرش آسان.
حینت الخط
فتر العالم علیها.
فتر العالم علیها،
عالم به اصطلاح به اصطلاح این عقیده است. بله
ولو بقیت المشبه هم ما فترت علیه
ما فترت علیه
ما فترت علیه لما کفرت
ولا ما کفرت ولا جسمت. اگر بر فطرت خودش عمل میکرد نباید تجسیم و تشبیه صورت
میگذاشت.
بله
و امکان ما اراد تجسیم و انما قصد و اثبات الوجود
به امکان ما اراد. اگر بگیم نه اراده نکرده تجسیم را، فقط قصد کرده چی؟ اثبات وجود رو، یعنی کسی که مشبه هست فقط قصد داره که چی بگه؟ یه همچی چیزی هست اما نمیخواد تجسیم اثبات کنه.
لکن لقصور افهامهم ما ثبت لهم الوجود الا بهذا التخيل.
یعنی فقط خیال میکنن که باید همین جوری گفت دیگه. بله فلهم النجات. پس نجات چرا هست؟ نجات اگر که بخواد تشبیهی نباشه چی جوری بگه؟ بگه اصل وجود رو خواسته، حالا این ادوات رو به کار برده، این بگه نجاته. و الا اون میشه چی؟ کفر و خدا رو در حد جسم معنا کردن. خب میبینید چقدر داره یه مطلب دیگه، دو تا نکته هم داره، بخونید این قسمت رو تمامش کنه.
و اذ قد ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درجه تحقيق فلنقل.
حالا خدا چی حالا میگه؟
فلنقل ان الحقائق اعتد لمن وقف عليها الا يتغير.
حقائق یعنی متن واقع اون گونه که هست به ما این گونه می، هر کسی که بخواد به واقع برسه این الا يتغير
وجود الحق مع وجود العالم
به قبلیت ولا معیت ولا بعدیت زمان. یعنی خدا مطلق از هر نوع زمان و مکان و اینها است.
فان التقدم الزمانی والمکانی فی حق تعالی
که بقیهش باشه همین مقدار عمده مسئله بود. امروز ما پس با یه نکته جدیدی هم آشنا شده، اون چی بود؟ مسئله از راه الهام و خطاب و کتابت و اینها. این هم الان سر در آورد. این کاریست که معمولا از عرفا هستن، این دو دسته مال عرفا هست، یکی تجلی یکی این. خب خونده شد به توفیق الهی. من چند تا متنم داده بودم، اون متنها رو رجوع کنید، صفحه 218 و 219، صفحه 550. جلسه بعد هم مشخص شد چه بحثی داشته باشیم. انشاءالله جلسه بعد رو تقاضا میکنم دوستان اگر خواستید تقسیم کنید، مثلا 4 نفر برای جلد 1، 4 نفر جلد 2، اینجوری هم میخواید تقسیم کنید. من این نیست بله. حالا اینجا ظاهرا نوشتن خب و السلام علیکم و رحمت الله، ان شاء الله موفق باشید. اینجا ظاهرا نوشتن برخی از دوستان درس استاد
زمانی
شرکت